أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. امروز چهارشنبه 20 اسفند 1393، جلسه 20 درس تمدن نوین اسلام. خب این جلسه آخرین جلسه ما در سال تحصیلی، در سال البته شمسی 1393 است. انشاءالله که سال جدید سال پر خیر و برکتی براتون باشه. از حالا که سال تعطیل کردن دیگه، دانشجوها دارن میرن، از دیروز پریروز داشتن میرفتن. البته اشکالی ندارم، این مشکل ما اینه، قبلا گفتم جمهوری اسلامی ایران تناقضی که پیش دوچاره اینه که انتظاراتمون با رفتارمون تطابق نداره. دیگه نگید آقا چرا ایران اینجوریه، چرا ایران اینجوریه، تو این جنابالی اینجوری هستی. تو وقتی که اینجا مثلا دانشگاه مرجع و پیشروه 10 روز 15 روز مونده به سال انتهای سال تعطیل میکنی میری، خب ایران هم اینجوری میشه دیگه. این تناقض ما اینه. بگرنه مثلا شنیدم مثلا مردم هم خیلی مردم راضی هستن، با اینکه خیلی بعضیشون بدتر از ماستون شنیدی توصیف شهرهاشونه. اونجوری باش، یا بالاخره انتظارات تا با رفتار خود تطبیق بده، یا رفتار تا با انتظارات، یا مثل آمریکا یا ژاپنیا پرکار و پرتلاش باش، کشورت هم اونجوری میشه. یا اگه میخوای همش بگیر بخوری بخوابی، نصف سال تعطیل. ما پارسال محاسبه کردیم سال تحصیلی که توی فعالیت تحصیلی ما دقیقا نصف سال بچه‌ها تعطیلن. ما تو که نصف سال تا تعطیلی دیگه انتظار نداشته باشی کشورت پیشرفت کنه، اون کشور عقب مونده، خاک بر سر باید بمونه. مشکل ملت ما اینه، یعنی ملت ما این همه ناراضی هم، ولی اینکه میگه آقا رفتارت با انتظارات تمخانی نداره، یا مثل آمریکا یا ژاپنیا یا اروپایی پرکار و پرتلاش و زحمتکش باش، کشورت هم رشد میکنه. یا اگه مثل اونو نیستی، خب مثل کشورهای عقب مونده، خب مثل عقب مونده هم انتظارات بیار پایین. نمیشه انتظاراتت مثل کشورهای پیشرفته باشه، رفتارت مثل کشورهای بدبخت و خاک بر سر باشه. حالا مشکل بچه‌ها ما اینه، اشکال نداره نصف سال که نه همه سال تعطیل کنیم، ولی دیگه انتظار این نداشته باشیم و پدر دانشگاه رو در بیاریم و پدر همه کشوری که آقا چرا اینجوری. خب اینجوری چون خودت اینجوری تلاش نکنی که نمیشه که. حالا تازه اینجا دانشگاه مرجعی اینجوره، در سایر دانشگاه که غیر مرجعی هم که شما خبر دارید هفته قبل تعطیل شدن رفتن نماشون، از اون برم خودم میدونی که اینیم. اینا مشکلات کشور ماست و شما باید اینا در نظر داشته باشی که میخوای تحلیل داشته باشی از جامعه، و جامعه تون اینه، این انتظار علکی نداشته باشی ازش. خب این جلسه حالا دو تا مطلب میخواستم بگم، ولی حالا مرددم که دو تا بگیم یا همون به بحث خودمون پردازیم، چون یکی از دوستان یه ایمیلی زده بود باز در ادامه همون بحثای که دو جلسه قبل داشتیم یه سوالی را مطرح کرده بود که گفته بود الان دو تا به اصطلاح دید در بین بچه‌ها و اساتید هست، اینکه هر جفتشون هم خودشون را مستند میکنن به نظرات مقام معظم رهبری. دسته اول که به اصطلاح ما هم جزوشون هستیم، از دانشجو انتظار دارن که دارای تحلیل سیاسی باشه و بعد از تحلیل سیاسی دارای فعالیت سیاسی در طول دوران تحصیلش، و دسته دوم باز با تمسک به صحبتی که مقام معظم رهبری سال 84 در دیدار با دانشجویان دانشگاه امام صادق داشتن و از اونجا ازشون گفتن که ما انتظار نداریم که شما مثلا حد اکثر برید وکیلی بشوید یا در یک دستگاه وزارتی مشغول به کار بشوید، این خوب است، اما انتظار هم از شما بیش از این است، شما باید بتونید که مرجعیت علمی داشته باشید. و باز نه مرجعیت علمی به این که بگید ما از دانشگاه تهران و آزاد اسلام شهر و فردوسی مشهد ما جلوتریم، نه، تراز خودتون رو جهانی قرار بدید و سعی کنید در مقیاس جهانی حرف برای گفتن داشته باشید. و با استناد به این حرف میگن که خب بنابراین الان وظیفه اصلی ما دانشجوها فعالیت علمیه و برای تحقق اون هدف هم با یه سال و دو سال نمیشه، به تعبیر دوستان باید یه غروبی 10 ساله داشته باشیم تا بعد که طلوع کردیم، بعد که یک به اصطلاح گستره‌ای به اندازه کل زمین از طلوع ما روشن بشه. و خواسته بودن که یه وجه جمعی ما بین اینا بگیم، بالاخره کدومی که از اینا درسته، هر جفتش هم مستند به صحبت‌های مقام معظم رهبری. ببینید این صحبت دوم مقام معظم رهبری که مستند بهش میشه داره راجع به آینده شماست که میگه تو میخوای در آینده چیکاره بشی، تو میخوای بری پست وزارتی اشغال کنی. اگر بنا به هدف گذاری باشه، ما انتظار داریم که هدف گذاری شما و آینده شما در دانشگاه امام صادق چی باشه؟ مرجعیت علمی یا به یه معنای دیگه تولید علم و نظریه پرداز. اولا اینجا باز یه تبصره بزنم، اینجا که مقام معظم رهبری داره برای دانشگاه ما یه رسالت میذاره، حتما خودشونم به این واقفن که یک مجموعه به نام دانشگاه امام صادق نمیتونه فقط صرفا چی باشه؟ یه وظیفه داشته باشه. این داره اولویت بندی میکنه، اونو میذاره تو اولویت. و نه بچه هایی که توی امام صادق هستن همه استعداد اینا دارن، یعنی نه نیازهای کشور صرفا تولید علمه و نه استعدادهای بچه ها همه به درد تولید علم میخوره. قبلا هم خدمت شما گفتم از نظر من دانشگاه امام صادق سه تا وظیفه داره، یعنی تو سه تا وظیفه باید میتونه تربیت نیرو بکنه و تو دانشگاه امام صادق هم سه دسته ما استعداد داریم و باز نیاز جامعه ما هم به هر سه تاشون هست. ما هم به مدیران اجرایی طراز اول توانمند متدین متعهد نیاز داریم که خیلی کم داریم، هم به عالمانی که مرزهای دانش اسلامی رو ببرن جلو و نظریه پردازی کنن نیاز داریم، هم به کسانی که امر تبلیغ و ترویج دین رو به عهده بگیرن و به عنوان یه مبلغ برن جلو تربیت کنن. هر ستاش هم جزء وظایف امام صادقه، هر ستاش هم آدم تو دانشگاه امام صادق هست. این که ما بخوایم بگیم آقا شما همه باید تولید علم دینی بکنید اصلا و ابدا مقصود مقام معظم رهبری این نبوده، نمیتونه این باشه. میگیم آقا نه استعدادهای اینه نه نیازهای جامعه اینه. اون منتها داره میگه بله اون هدف اصلی که باید اهتمام دانشگاه امام صادق باشه اونه، ولی اون دوتای دیگه هم هست. کما اینکه در طول شما این 30 سالی که نگاه کنید دانشگاه امام صادق در تاریخ‌های مختلف رو یکی از اونها تمرکز داشته. مثلا دهه 60 گفتم فرض کنید مدیر می‌خوایم برای اداره کشور تربیت کنیم، یا جلوی دفتر اعظم مبلغ بدید، اون صحبتی که از آیت الله مهدوی زدن که ما می‌خوایم اینجا کسانی تربیت کنیم که مبلغ چی باشن؟ اسلام باشن. ما میگیم نه، اصلا تک منظوره که اصلا نمیشه. یه نهاد تربیتی به نام دانشگاه نمیتونه برای یه منظور تأسیس بشه. هر سه تاش هست، اولویت رو میدونه به یکی بده، ولی برای اون دو تای دیگه هم باید باشه. البته اینم هست که وجه مشترک هر ستای اینا علم آموزیه. یعنی شما چه بخوای مدیر تراز اول بشی آدم باسوادی باید بشی، چه بخوای عالم باشی، چه بخوای مبلغ بشی، ولی فرقش اینه که اون مدیر اجرایی اینجا درسشو میخونه که پس فردا بره همونو اجرا بکنه، اون مبلغ اون درس رو خوب میخونه که بره خوب تبلیغشو بکنه، اون عالم علوم اسلامی اینو درس ها رو خوب میخونه که حالا مرزهای دانش رو برای چی؟ جلوتر. ببینید آقای قرائتی از نظر ما چیه؟ یه مبلغ طراز اول، کسی به عنوان عالم طراز اول نمیشناسدش. کتاب هم البته زیاد نوشته، ولی اون شأن بارزش چیه؟ شأن تبلیغش. آیت الله جوادی آملی تبلیغ هم میره، نماز جمعه هم شما قدیم میخوابیدیم تو نماز جمعه شده اصلا قوم که میرفتیم، ولی اونو کسی به عنوان مبلغ نمیشناسه. اون شأن اولش رو به عنوان فیلسوف و عالم علوم اسلامی میشناسنش. یا الان مقام معظم رهبری بیشتر اون سبقه مدیریتیش غلبه پیدا کرده و اونه که ظهور و بروز پیدا کرده. بنابراین هر ستای اینها اون علم آموزی رو میخواید. شما در طول این 7 سالی که اینجا هستید درستون رو باید خوب بخونید، ولی اولویت اون چیکار میکنه؟ جهت میده. بنابراین اون صحبتی که مقام معظم رهبری داره میکنه برای مقصد آینده شما و هدف گذاری شماست، اون مال حالای شما نیست. اما میگم خب در طول این 7 سال تو چه پس فردا بخوای مبلغ بشی، چه بخوای مدیر بشی، چه بخوای عالم علوم اجتماعی بشی، از آنجا که یک انسانی، دو از آنجا که رشتت حوزه علوم اجتماعی است، نمیتونی تحلیل نسبت به مشکلات جامعه نداشته باشی. دو اگه تحلیل داشتی دیگه نمیشه تحلیل، علم بی عمل ما نداریم، علمت باید به چی عمل منتهی بشه. این مال اینجا رو ما داریم میگیم، اون داره مال آینده شما رو میگه. میخوام رو اون بحثی اصلا ما نداریم. اون اولا یه دونه نیست و سه تاست، همه رو نمیشه به چیز فرستاد تولید، چون بعضی‌ها می‌بینیم حالا شما حتما تو بچه‌هاتون می‌بینید واقعا توانایی اجرایش قوی‌تره، این رو در کار علمی نمی‌خواد، باید بری مدیر خوبی بشه. حتی دیشب با یکی از دوستان داشتیم صحبت می‌کردیم، بهش گفتم فلان این من با شناختی که از تو دارم تو در تولید علم نه اینکه نمی‌خواد آدم قوی بوده، ولی در تجلی بیرونی تو همش کارهای عملیاتی اجرایی بوده، تو بیوری مدیر طراز اول شو برای نظام، اونم لازمه. اینجا نیست که بگیم بله، البته ما در تحلیل نهایی میگیم العلم فی القانون، ولی معنیش این نیست که اگر علم بود دیگه اون دوتای دیگه نیاز نیست، هر ستاش نیازه. ما هم مدیر طراز اول میخواییم، هم یه مبلغ خوب میخواییم، هم یه عالمی که مرزهای دانشستانه برجه. بنابراین اون مال اون تعیین مقصد برای شماست که اون پس باید اصلاح بشه. ما سه تا مقصد داریم، اونم نمیشه به همه یه دونه رو چیکار کرد گفت همه یه تولیده غلط اصلا، قطعا هم نظر مقام مزار رهبری این نبوده. اما اونی که ما الان داریم میگیم اینه که آقا تو به هر حال الان هدفت هر کدوم از اونه باشه باید سعی کنی این 7 ساله رو با سواد بشی. یعنی به این مدیر اجرایی اگر سواد نداشته باشه زیر دستیاش حرف میشه ازش حرف شنوی ندارن، باید حس کنن که این تو کار خودش چیه، استاده، حرفش برشش بیشتر میشه. اون مثلا رئیس کل بانک مرکزی کارمندا حس کنن این سوادی نداره ازش حرف شنوی ندارن. برای اون باسواد بودن برای هر ستای اینا لازمه، منتها نحوه به کارگیریش متفاوته. یک دو، در کنار اینکه شما تو این 7 سال دارید علم آموزی میکنید، این یه وظیفه اصلی شماست، اما یه رسالت انسانی و رسالت علوم اجتماعی هم دارید، اون اینه که نسبت به مسائل جامعه باید تحلیل داشته باشیم، ما ثانی هم در قبالش یه واکنش باید نشون بدیم، و هیچ کدوم از اینا به نفع اون یکی نباید بره کنار. البته چون فرد عنوانش دانشجوه، کار اصلیش علم آموزیه، یعنی شاید مثلا بگیم از این 168 ساعت در هفته، حالا من تو خودم اعتقادم اینه مثلا استانداردش رو خواهیم بگیریم، یه استاندارد مشترک میگیم این باید 60 ساعت در هفته چیکار کنه؟ فعالیت علمی کنه، اهم از کلاس و مطالعه و مباحثه و تفکر. و کاری ندارم به این نظام غلطی که تو این دانشگاه ما هست که یه استادها بعضیشون از اون ور میافتن، یا آقا مثلا این کار دارم بیده من میشه تکلیف مالای اتاق چیز میکنه، یا از اون برای مثلا رها میشید که با یه جزوه 5 صفحه پایان ترم سر تهش رو به هم بیارید. ولی استانداردش که یه قدر متیقنی برای نقطه شروع میگیم 60 ساعت در هفته این فعالیت علمی. فعالیت علمی فقط کلاس نیست، کلاس، تفکر، مطالعه، مباحثه و شاگردی کردن همش حداقل 60 ساعت بکنه. برای اون 168 ساعت در هفته 7-8 ساعت هم باید برای آگاهی سیاسیش و عمل سیاسیش بذاره. باز البته سنخ فعالیت های سیاسی چون ساعتی نیست نسبتیه، یعنی ممکنه یه حادثه رخ بده شما مجبور بشی یه هفته تمام وقت تا بذاری برای اون عمل سیاسی، ولی واقعا یه محبتش خبری نیست. این تفاوت داره. تو اون تقسیم بندی های مدیریتی ما اینجوری میگیم تو تقسیم بندی های زمان چند جور میشه تقسیم بندی کرد؟ یه سری اعمال هست که همیشه ثابت رخ میده، تو یه سهم ثابت یا هر روز براش اختصاص میده، مثلا میگه آقا هر روز من نیم ساعت وقت نهارمه. اما برخی از تکالیف هست که اینجوری نیست که هر روز تکرار بشه، که دقیقاً در مسائل سیاسی اینجورن، یوم این یه 2-3 ماه پر حادثه و پر التهاب، مثلا فتنه 88 رخ داده 2-3 ماه همینجوری جامعه در تلاطمه، تو نمیتونی بگی نه خب من گفتم 6 ساعت در هفته بیشتر وقت نمیذارم 6 ساعت بقیه‌اش به من چه. نه اینجوری نیست که، خب ممکنه یه هفته 2 هفته اختصاص پیدا کنه به اون بعداً جبران می‌کنه. یعنی اونم میخوام بگم در نظر داشته باشید، منظور اون تقسیم بندی به اون صورت نیست، مهم اینه که سهمش رو باید در زندگی شما داشته. برای من تحلیلم اینه، کلیتش که اون دو تا اصلا با هم تناقضی به واقع نداره، اون یه چیز میگه یه چیز دیگری میگه، دو تا حرف متناقض گفته نشده. خب اگر راجع به این مطلبی نیست وارد بحث امروز من بشیم. جلسه قبل ما در خصوص، یعنی جلسه قبل جلسه ما قبلش، در خصوص فقر، علل فقر و بعد راهکارهای کلی اسلام برای مبارزه با فقر بود. این جلسه ما می‌خوایم به اصطلاح راجع به نظام مالی اسلام صحبت بکنیم که یه جورایی هم با بحث قبل مرتبطه.
مالی اسلام.
آره. یعنی به واقع اینجوری ما می‌خوایم تو این جلسه به این سوال پاسخ بدیم که الگوی کلان اسلام برای تأمین نیازهای مالی چیه؟ چون وقت یه مقدار با اون بحث فقره مرتبط میشه، یه مقدارم فاصله میگیره، البته اشتراکاتی با هم داره. قبلا هم خدمت شما عرض کردیم که مشکلی که ما الان داریم در مواجهه با نهادهای غربی، اما بحثایی که راجع به تمدن نوین اسلامی گفتیم، اگر یادتون باشه تو مقدماتی گفتیم اگه ما میخواییم تمدن سازی بکنیم به تمدن نوین، با این اصلاحات موردی که به نهادهای غرب وارد میکنیم این مسئله حل نمیشه. اگرچه برای دوران گذار چاره‌ای جز این نیست، چون الان خودمون تولید مستقلی نکردیم، کشورم میخواد اداره کنه، همون نهاد وارد میکنیم، سر و دوشش رو میزنیم، یه چادر سرش میکنیم، میفرستیم تو جامعه اسلامی، به چاره فعلا نیست. ولی وقتی بخوایم بریم جلو صحبت از تمدن نوین اسلامی کنیم، خودمون باید مستقلا حرکت کنیم. مستقلا حرکت کنیم یعنی چی؟ یعنی باید از سمت از مبحث نیاز شروع کنیم، بگیم آقا نیازهای اساسی و مشروع جامعه اسلامی چی هست و بعد برای اینا راه حل ارائه بدیم و برای اونا نهاد بسازیم. این میشه راه حل مستقلمون. و البته اینجا ممکن است دستاوردهای غرب هم استفاده کنم، ولی مبدا شروع هم خیلی متفاوت بوده. خودم مستقلا حرکت کردم و این متاسفانه رخ نمیده تو جامعه ما. یعنی اغلب به اصطلاح تولیدات علم دینی که در حوزه نهاد هست همینه که سر و دوم این نهادها رو یه مقدار میزنن، مثل مار که دیدید میگم یه وجب از سرش بزنید، یه وجب از دومش یه خواستید بخورید از باب استرار، یه وجب سر و دومش رو باید بزنید، وقتی گیر افتادید جایی مجبور شدید مار بخورید، یه وجب از سرش یه وجب از دومش میزنید و از باب استرار میخورید. الان اینجوری شده این نهادها رو از باب استرار یه وجب از سرش یه وجب از دومش میزنن وارد جامعه میشن. اما اگه ما بخوایم خودمون نهاد سازی بکنیم، گفتیم نهاد با توجه به اون توضیحاتی که قبلا دادم که هر نهادی در مجموع در تحلیل نهایی برای رفع یک نیاز یا حل یک مشکل تأسیس شده. حالا ببین شما اون نیازی که این نهاد غربی براش تأسیس شده، تو اون نیاز از نظر تو مشروع هست یا مشروع نیست؟ اگر اون نیازی که نهاد غربی تأسیس شده از نظر تو مشروعه، خب راه حل تو چیه؟ و چه تمایزات و چه اشتراکاتی با اون روشی داره که تمدن غرب پیشنهاد بده. حالا ما اینجور میخواییم که بگیم آقا اگه ما میخواییم که نظام مالی اسلامی طراحی کنیم، با این شیوه فعلی نمیشه که این عقود را وارد کنیم، این مقدار سر و دومش بزنیم، شکلش عوض بکنیم، وارد اعادای مالی بکنیم. اینجور نمیشه. مطابق با نیاز هم نیست،
چون
نه، به دلایل متعددی که قبلا توضیح دادیم دیگه، این یه کاملا انفعالیه و یه بحث حد اقلیه، توضیحاتی که قبلا دادیم دیگه، الان حضور ذهن ندارم کاملا رو بگم که این روشه کفایت نمی کنه به ما آسیب میزنه و بعدم همش انفعالی، شما وارد کننده صرف هستی، تو که تا خودت باید تولید داشته باید. اون موقع که خودت به تولید رسیدی البته از دستاوردهای اونم استفاده میکنی، ولی الان ما کلا اینجوری هستیم، محتاجی چیزی نداریم خودمون. وقتی اصلا خودت هم تولید می‌کنی، همتراز اون میشی، میتونی با هم تعامل کنی، بده رسون داشته باشی. ولی ما کلا الان میگیم بده، بده، بده. رسون دیگه نداریم. اینو شما اگه می‌خواید نظام مالی طراحی کنید، برای طراحی نظام مالی باید نیازهای مالی کل جامعه از یه تومن گرفته تا 1000 میلیارد تومان رو بتونی چیکار کنی؟ تأمین کنی. نظریه کلان یعنی این دیگه، نمیتونی یه نمال همینجا این نظام بخوایی باید چی رو زمین؟ نمال باید یه الگوی طراحی کنی از اون که یه دونه یه تومنی احتیاج داره تا اون که 1000 میلیارد تومان بخواد برای این راه حل داشته باشیم. ما اینو میخواییم انجام بدیم. حالا الگوی اسلام میگیم یا میخواهید بذاریم شما الان باید بتونید بگید مطابق اون چی که خوندید تا حالا و کار کردیم با هم یه اظهار نظر شما بکنید، بعد من حالا اون چیزایی که میشه به ذهنم میرسه رو میگم، بعد یه مطابقتی هم با وضعیت فعلیمون میکنیم و دیگه جلسه هم تموم میشه. بعد یه نیازهای مالی دیگه، ما چون یه الگوی کلان تأمین نیاز در اسلام گفتیم، این چیزایی که میخوام بگیم اول شما خوندید تو اسلام. میخوایی نظام مالی طراحی کنید که نیازهای مالی افراد در جامعه، حالا اون نیازه میخواد یه تومن باشه، مثلا یه فرد فقیر یه شرکت بزرگ مثلا چند ملیتی که مثلا 1000 میلیارد تومان پول میخواد، اون نیازش تامین بشه دیگه، چی جوری تامین میشه نظام ما چیه؟ بفهم
قرارشو اون میلا که تحقیق قیمت و ارزش گذاری روی کارها انجام بشه به
بهش نرسیدیم.
نه اون حالا باشه وقتی دیگه ان شاء الله. ببینید اولین به اصطلاح فرقی که ما با مرگ داریم اونه که اونا هیچ تمایزی بین نیازهای مالی افراد قائل نمیشن. اونا یه راحت خیلی ساده و روم دارن. یه با نیاز تو هر چی میخواد باشه. میخواد مثلا نیاز خرید ماشین باشه، میخواد کاپشن باشه، میخواد اندازه جراحی بچت باشه، میخواد بدونه کارخونه باشه. من کاری ندارم. من در یک رابطه گفتنی و کسرشون چی کار میکنم؟ نیاز شما را تامین میکنم، یعنی نیاز رو تامین میکنم به شرط اینکه یه سود بیان برای من داشته باشه. بین هر مبادله تجاری و اقتصادی دیگه نیاز مالی شما را به مسابقه سایر نیاز ها میگیرم. چطور شما مثلا به این ساعت نیاز داریم؟ میری مغازه میگه چشم ساعت خدمت شما پول چند بده؟ بیاد. میگه تو خالا به پول نیاز داری؟ اشکال نداره. این پول حالا سودش هم بده بیاد. اون یه راه حل بیشتر ندارن. یعنی خیلی راه حل ساده و روند. این تمامی نیازهای مالی شما رو کاری به این نداره که نیاز مالی شما چیه. هیچ اهمیتی برای شما نداره. میگن ما یه نهاد تأسیس کردیم که در یک قال در قالب یک فعالیت سودجویانه در صورتی که سودی به من برسه من همه نیازهای شما رو تامین می‌کنم در خدمت شما هستم. چای اوکی تو کمرم خم میشم برات ادای احترامو سودو بدید. اسلام اومده میگه نه، نظام مالی که ما داریم فرقش اینه که بین نیازهای مالی افراد تمایز قائل میشیم. یه چند دسته نیاز مالی داریم و روش‌های تأمین این نیازهای مالی یکسان نیست. این تفاوت اصلی ما واقعا از اینجا شروع میشه. دیگه اون دسته از نیازهای فرد، نیازهای مالی فرد که اون نیاز مالی که داره برای تأمین اولیات زندگی و حیات و ممات فرده و توان بازپرداختش هم نداره، شما موظفید نیاز مالیش رو تأمین کنید. نه تنها حق کسب سود ندارید که هیچ، حتی امید بازگشت اصل پولم نباید داشته باشید. روشن شد؟ آن دسته از نیازهای مالی فرد که اون نیاز مالی برای تأمین یکی از نیازهای اساسی و حیاتی زندگی، یعنی با حیات و بقاش گره خورده است و توان رد اون کمک مالی شما رو نداره، شما موظفید نیاز مالیش رو تأمین کنید. با این تبصره که نه تنها شما انتظار سود نباید داشته باشید که هیچ، انتظار اصل مال و عودت دادرم نباید داشته باشید. تجلیه کدوم اصل در اسلام؟ اصل تجلیه کدوم توصیه اسلامی؟ حرفی که ما به زبان تئوری گفتیم انفاق دیگه. پیچی داشت چکار کنه بگیم انفاق فایده عمل زبان علمی میگه شاید ما معلمانه داریم حرف میگه انفاق این انفاق یعنی این که
شما که میفرمایید
بازه قام بدیه دولت فقط نیست دیگه. این قاعده عام الان ما محصول رو به کسی نکردیم، به دولت نکردیم. جامعه اسلامی، جامعه اسلامی مطلقش حالا میتونه در قالب دولت اون تجلی پیدا کنه، میتونه در قالب برادرش باشه، خواهرش باشه، همسایش باشه. نه انفاق دیگه، دو تا ممیزه دادیم، نه حق کسب سود داری نه انتظار بازگشت اصل پول. این دو تا ممیزه انفاق تو میدی اصلا کلا بر اون میشه میدی به اون میدی. دوباره دیگه حالا اصل دوم میشه اون حساب قرض اصلا جداست. انفاق یعنی تو میدی نه تنها انگیزه کسب سود نداری از این کمک مالی، حتی انتظار این که برگردم نداری اصلا به اون میبخشی. واقعا اینجوری دیگه میبخشی به اون. این یک دست. دسته دوم نیازها میگیم اون دسته از نیازهایی که فرد داره که لزوما نیازهایی نیست که با اصل بقای فرد گره خورده باشه، یا ممکنه با اصل بقای فردم گره خورده باشه ولی این توانایی بازگشتش را داره. توانایی بازگشتش را داره. اسلام میگه خب تو حق نداری که با انگیزه کسب سود نیاز مالی اینا تأمین کنی ولی انتظار بازگشتش رو میتونی داشته باشی. یعنی میتونی با این قید بهش بدی که آقا ما این کمک رو به تو میکنم به این قید که به من برگردونی، ولی حق کسب سود نداری.
این
نه قید زدیم دیگه، به خاطر این گفتیم وقتی توانایی بازگشت نداره، نه اون جایی که داره الان توضیح میدیم دیگه، اون فضیلت قرض بر فقر به خاطر بر انفاق چیه، اون از اون با فضیلت داره، اونم در خصوص کسانی که توانایی دارن، یعنی یه انگیزهی بشه که اونو وادار به اون کار بکنه که قبلا توضیح دادیم که گفتیم عامل فقر یکیش اینه که فرد تلاش نمیکنه، اینجا قرض یه محرکی میشه برای اینکه اونو وادار بکنه کار بکنه. آره بفهم
این توانا استاد دیگه که سن نیازش اون بحث هستی نیست، احساس خیلی سخته گفتی که من از اون نوری توان من خوش شده هشت پاسه قبل داره پیش میاد اینجا چیزی ما حساب بکنم، یعنی فرقی مثلا جوانه داره بیرونی بکنم بعد دیگه مثلا ندارم اون من شما این بار کار کنم چیزی بکنم، احساس خیلی سخت میشه.
نه ببین ما عرفیش میکنیم دیگه، عرفی میکنیم که راحت بشه به اون معنی فلسفیش، به اون پیرزنی هم که 100 ساله و فلج افتاده میتونه بره کار کنه، معنی فلسفه معنی عرفیش میگیم از کار افتاده است، کسی انتظار نداره از یه پیرزن 100 ساله بره چیکار کنه، کار بکنه تولید ثروت بکنه روزی بشه انفاق میکنه.
حتی عرف مثلا اینکه کشور ما با کشور دیگه در همین زمان خیلی فرق میکنه، مثلا بین انتخاب آدماش تنگلی ما میکنه بازم این سر میکنه روشه، نه باید برای ندیم تا تعبیه بشه بره کار کنه اتفاقا، چون مثلا یه جایی مثلا تابلو می‌نویسن یا مثلا تاک شامل باعث رواج تکتگیری و تبعیدی اینا میشه که کجوری گفتن.
نه ببین انفاق ملاکش رو دادیم دیگه، شما مالا میخواید بگید چجوری میشه تشخیص داد، گفتم عرفی میشه تشخیص داد دیگه، ولی ملاک روشن اونجایی که توان تشخیص توان کار کردن و کسب ثروت نداره یا لااقل براش خیلی سخته به اسرت میفته خودتو انفاق میکنی براش، روشنه دیگه ملاک روشن. حالا
عرف خیلی سخته انسان عرف چی
نه ببین اون مشکلاتی که همه جا وجود داره ولی به اصل ما خدشه وارد نمی کنه، اون دوباره همون تشکیک هاییه که شما میتونید برای همیشه در خصوص همه چیز بکنید، باید برای اون تشکیک ها بازه، اون الان که ما داریم طراحی میکنیم من اون تشکیک ها نکنم، اون تشکیک ها رو میخوای که میخوای تخریب بکنی، اینه الان خیلی روشنه دیگه، چون مثلا یه پیر مرده مثلا 80 ساله میبینی که مثلا فلجه، این چی میگی؟ یورو کار کن؟ ولی مثلا یه جوان 30 ساله 40 ساله 50 ساله آدم میبینه مثلا انسان 50 ساله میبینه میتونه کار بکنه یورو کار کن. بعدم باز بستگی داره، یه وقت شما به عنوان یه فرد عادی در جامعه داریم، یه وقت هست مثلا باز فامیلشه اون شناختش دقیق‌تره، ولی به هر حال ملاک همینه.
مثلا پس بگم که اون کمبنده اول همسایی ها و شاهندان تا برای خاصه که این تقریبا شناخت دارن، یعنی با تجربه سمون که دستوری هم پوسته به رنگ داده شده یکی به وضعیتش آگاه باشه، به وضعیت شاهند خوده و نسبت به وضعیتش بش کنند، یعنی که تون لایه اول کار میشه خیلی با شناخت بیشتری سمون.
بله اون حرف درستیه، ولی الان ما قاعده داریم که میخوایم بگیم که اون تشخیصش بله برخی موارد دشواره، کسی که شناخت بیشتری داره ازش اون قضاوتش صحیح تره، ولی قاعده سر جاشه، یعنی کسی که تو در مجموع احساس کنی این توان بازگشت نداره به اون نباید قرض بدی، در فشار قرار میگیره چون میدی نمیتونه برگردونه، دوباره یه فشار روحی براش میشه که این قرضه رو چجور برگردونه. بفهم داریم
دومشو گفتی که اموال خیر مخالف میشه بار کرد در جامعه که حتما باید اموال نهی کلی از درستان توی این وادی نیست اصلا اموال میکنی
نه ما الان صحبت اصلا قانون گذاری نمی کنیم ما که چه میزانش باید قانونی بشه چه میزانش نباید.
باید یه نظام درست
کنیم،
باید
در نظر
بگیرید که آیا قابلیت انجام داره یا نه.
نه قابلیت
خوش بینانه به در نظر میتونم بد بینانه، ولی بد بینانه اصلا ایشون از افراد جامعه قائل نبودن به این فرکه.
نه اون یه حرف دیگه است، ما میخوایم بگیم مجموعه راه حل‌های اسلام آدم داریم میگیم، میگیم آقا اسلام برای تأمین نیازهای مالی جامعه چه چیزایی رو دیده، اینم برای جامعه اسلامی دیده، ما نمیخوایم بریم به جامعه مسیحی رو کنیم یا به یه جامعه ملحد بگیم این راه حل مال شما، ما اینو داریم برای جامعه مسلمان میگیم. خب
از اینجا میگم که این میشه پای انتخابی میذاریم، مثلا برای صدقه این همه پاداش که برای زکات کنه، ولی اینجوری نمیشه صدقه واجبه، چرا؟ چون که همه از اون صدقه ندارم، ولی خب دست که صدقه بدی چرا اون زیاد میشه چیزایی نه کسب میکنید چرا پاداش بدید میدم.
ببین ما الان نمیخوایم بگیم کدومش واجبه کدومش واجب نیست، کاری به اون نداریم که ما میگیم آقا اینا مجموعه راه حل‌های اسلامه، حالا تو یه سریشو میگی واجب، یه سریشو میگی مستحبه، اون یه حرف دیگه است. در همه مسائل همینجوره. بسته سیاستی اسلام یه بخش زیادش در رده‌بندی فقهی کجا قرار میگیره؟ صرف مستحبات قرار میگیره. ولی این راه حل اسلامه و اگر نادیده گرفته بشه آسیب میبینه. شما به عنوان نظریه پرداز باید اونو ببینی. اگر نبینی بگی به اسم این که این مستحب بخون، هیچ اون یکی هم که مثلا توصیه مؤکد اونم نه،
اینو یه رفت شکلی بیدار کنم، نه اینکه امید داشته باشید که با این کار یک سری از افکار خدا یا فقیر یا در حدی پیران که میتونم کار کنم اونا تامین مالی میشن با این کار، یعنی امیدی به این کار نداشته باشید.
ما چرا امید نداشته باشید؟ این توصیه‌ای که خداوند کرده، توصیه‌ای که خداوند کرده و ما موظفیم در جامعه ترویجش بکنیم. این یه مشکلی که ما داریم و این خیلی بده تو ذهن ما جا افتاده، همش دنبال روش‌های چی هستیم که حتما اجبار باید باشه. میگم نه، از اون اجباری در کار نیست. اتفاقا شما نگاه کنید الان کمیته امداد ما مظهر همین اصل دیگه. حالا کار نداریم با همه اشتباهاتش. بخش زیادی از جامعه رو پوشش داده، داره کار پیش میره. اصلا اینجوری نیست. ما داریم برای یه جامعه اسلامی حرف می‌زنیم، به یه عده از این کسایی که سر خوب ستیز با اسلام دارن ولی در عمل می‌خوان یه جور دیگه بگن، با همین حرفا با استدلال شبیه به این همه جوری کلی از توصیه‌های اسلامی را چیکار می‌کنن؟ از صحنه بیرون می‌کنن. این چه اخلاقیه؟ اخلاقی یعنی چی؟ این توصیه اسلام و راهگشاست، این مهمه. و تو موظفی که اون رو در جامعه چکار کنی، نهادینش کنی. ولی اینا بخش زیادی از توصیه های اسلام ها در این قالب که اینا اینو شرط های اخلاقی نمیریزی بیرون، یا آقا اینا رو بریزی بیرون چیزی ترش نمیمونه که از بعدم ملاک اخلاقی که چیز نشد. مهم اینه که این روش یه روش کارآمده، منتها در تحلیل کلان ما میگیم اگر بنا باشد در یه جامعه ما همه چیز را با الزام به اون جامعه وادار کنیم، اون جامعه اساسا جامعه سعادتمند محسوب نمیشه، اون سیرکه. چون در سیرک شما همه کارا چیه؟ شلاق یا شلاق یا حلیجه. یه موقع اصلا ما قبول نداریم اونجا. توضیح داره که چرا اسلام همه توصیه هاش را نیومده ببره در قالب الزام اجباری که گزینه دیگری جلوی تو باز نباشه. توضیح داره اون کاملا هم قابل دفاع. همه نظریه غربی هم همونجوریه، یعنی بخش زیادیش اول فرهنگ سازی میکنه، یه 20% کلم چیکار میکنه؟ اجبار میکنه، ولی 80%ش فرهنگ سازیه. بعد نوبت به ما که میرسه، این تعالیم خوب ما رو همه رو تحت این عنوان که اینا اخلاقیه و اینا الزام آور نیست، اینا رو نمیشه تبدیل به قانون کرد، میخواد بریزه بیرون. میگم خب تو خیلی تصور مخصوصا حتی شما نیستی داره، ولی تو جامعه ما رایج تصور نادرستی داره از قانون. قانون 20% کاره، 80% کار درونی شدن چیزه. این 80% مثلا ببین شما 80% مردم به طور طبیعی کمربند در رعایت میکنن، 20% قانون. اگر 80% میخواستن رعایت نکنن اصلا قانون هیچ قانونی نمیتونست اعمال بشه. این همیشه 10-20% باقی مانده ای را که نیازمند عنصر اجباره قانون وادارشون میکنه. بنابراین ما داریم الان مجموعه توصیه ها و راهبردهای اسلام و الگوی اسلام برای تامین نظام مالی ها میگیم و یکی از مهمترین هاش انفاق، یکیش هم قرض الحسن است.
توی بحث اول که یک عده اینجایی که نیاز ما میدارن جزو مسائل به زکات اینا هم هستن که خب زکات عنوان یک چیز واجب هم که میشه بر اساسش به صورت حساب مزدن نظام سازی کرد، زکات رو داریم توی بحث اول. چون انفاق پیاز شاید مثلا من بحث میگم مستحب به اونیا که نظام سازی بخواد بر اساس یک این نظام سازی
کرد.
نه ببین ما از این بر داشتیم گفتیم، یعنی از این بر که تو میدی با امید بازگشت نداری، حالا اینکه از اون بر تو چجوری به دست آوردی تحت عنوان یعنی به اصطلاح صدقه است، تحت عنوان خمس یا تحت عنوان زکاته، اون حرف شما درسته. یعنی از اون بر روش استحصالش سه روشه، یعنی خمس و زکات و صدقه است، ولی از این بر که تو داری به فرد میدی چیه؟ آخر سری انفاق دیگه، یعنی میدی به خاطر نیازهایی که ضروری زندگیش ازش هم پس نمیگیری. یعنی اون وقتی که میخوام به این بدم دارم به این انفاق میکنم دیگه. حالا چیکار داری که من اینا مثلا دولت داره میده، یا من دارم میدم یا من که دارم میدم به عنوان یه نذری بوده که کردم، اونا رو احسان نکردیم. فقط چیز نیست که کلی ما الان داریم نذر، این همه نذراتی که ملت میکنن این که چیز نیست که نذر کرده بر خودش، ولی آخر سری به این که میده به عنوان چی میده؟ انفاق داره فی سبیل الله، به این میده دیگه امید بازگشت هم نداره، میبخشه به اون. ولی از اون ور بیشترن، یعنی به واقع هم خمس هم زکات هم صدقه است، هم همه نذراتی که فرد بر خودش واجب میکنه اینا همه هستن. بفهم
چه درس همین سوالی کرده بود تربیه هم میگم چیز پیش بود این شما همش میگید که ما نباید جامعه هم یه چیزی سوار کنیم که حالا خیلی تضمین اجرای شاید نداشته باشه. سوالی شد اینه که مثلا ما اگه بیان بگیم مردم مثلا شما انفاق کنید، شما این کارا رو بکنید، این کاری جامعه رو نمیشه پیش برد اگر اینها انفاق نکنند. اونتا پاسخ ایشون اینه که ما اتکا نکردیم روی این راه حضرتی داریم میگیم، یعنی بنا رو بر این داریم که این فرهنگسازی رو انجام دیدیم و از این مسیر تأمین مالی انجام بشه، ولی اگر نشد تو همون الگویی که خودتون گفتید میره تو لایه بعدی، باز اگه لایه بعدی نشد نهایتش حکومت یه فکری برای تأمین مالی میکنه، اگر هیچ یک از افراد جامعه یا مثلا قشرهای جامعه این تأمین مالی رو به این صورتی که ما میگیم انفاق کنید این ضرار کنید نکنند، اون موقع حکومت میاد مثلا به وسیله مالیات یا حالا حالتهای اجباری دیگه ای یه درآمد کسب میکنه و اون رو حالا بین مثلا ملی تأمین مالی نیاز دارن توضیح میکنه. خب میگم حالا الزاما این چیزایی که شما میگید ما برایش مثلا اتکا نداریم، برایش یه راه حل دیگه ای هم داریم اگر این نشه.
نه حرف شما درسته، ولی حرف ایشون یه مقدار چیز بود که یه جوری می‌خواست بگه این باید کنار گذاشته، این چیز مهمه. نمی‌دونم
که این از ما میشه تا به قاعده انشاءالله خدا میرسونه عمل کرد یا نه، مثلا حیرت میزنه نه اون فکر خودش میرسونه میتونم میرسونه خب، ولی این شد محل اعتقاد رو بذار روی این، نه اینکه بگو خواجه مستقبایی دارم اونا رو میدونم
نه ما روش حساب آخه ما روش حساب باز میکنیم و ترویج میکنیم و جامعه اسلامی حتما این کارو میکنه.
ترویج
بدید
ولی حساب باز نکنیم.
نه چرا حساب باز نکنیم؟ ترویج
حساب باز کنیم.
چون حساب باز کردیم الان داره جواب میده، کمیته امداد سالانه ده ها میلیارد دارن مردم کمک میکنن و زندگی داره فقرا رو میچرخونن، چرا باز نکنیم؟
آیا کشور رو
چیز حساب باز کرده کمیته امداد؟ ببین کشور که اصلا روی نظریه غربی حساب باز کرده، اون که هیچ کاری به اینا نداره، در تئوریای شما هیچ جای کمیته امداد نداره. ما الان که داریم ملکوی نظام مالی می‌ریزیم میگیم این هست تجلی شد کمیته امداد فلان شده اشکالات داره، ما به اون کار نداریم. ما حرف ما اینه که در جامعه اسلامی این یه راه حله و باید به سهم خودش جایگاهش در جامعه چی بشه؟ باز بشه. من به عنوان نظریه پرداز موظفم که اینو ببینم و آن مدیر اجرایی هم موظف اینا در جامعه چیکار کنه؟ بستش بده، که الان بستش نمیده.
که بستش بده، ترویج کنه، مبالغه بزنه،
ما خارش نهاد می‌سازه. آره دیگه نهاد باید برش ساخته بشه. شاید ما خواهیم نظام سازی کنیم هر کدوم از این راه حل‌ها نیازمند نهاد هست.
خب بعد نهاد هم بسازه داری بازم باید حساب کنی که خب مثلا این مرتبه مرموم با انفاق مثلا تعیین مالی میشه.
آره دیگه
ولی اون یک سال اصلا
ممکن اگر نشد اون وقت حرف آقای کجوری، ما روش های مکمل هم داریم.
خب همین تمیز داری ما رو میگم بشه داخل میدید
نه زمین ما همیشه داریم یکی یکی میرسیم، ولی این یه راه حل مهمه، این مهم بهش توجه داشته باشیم که این مهم داره. اگر نهادی نبشه افراد واقعا خودشون رو ملزم میدونن، یعنی الزام فقط الزام قانونی نیست که الان شما ببینید همه آدم خیر هستن که کم و بیش نمیدونن با هستن از اقوامون تو این کارا و خودشون رو موظف میدونن، از مالیات هم مرتبتر میارن کمک مالیشون رو میکنن با اون نهادهای خیریه. اینجوری نیست که چون پشت درنش الان شما نماز نمیخونید هر روز مرتب میخونید، مگه الزام قانونی داره؟ میگم نه. میگم بس میشه روش حساب کرد، اونم این همینه. یعنی آدمایی داریم که خودشونو ملزم میدونه هر روز صدقه بده و میده. یعنی اینجوری نیست که فکر کنیم الزام این استمرار و ثباتی که بشه روش حساب کرد اون حتما باید یه الزام قانونی پشتش باشه. حرف ما همین، اینجوری نیست. یعنی ما کلی داریم مواردی که هیچ الزام قانونی نیست ولی ثبات و استمرار فرد داره. یعنی نمونهش اغلب اخلاق و احکامی که شما بهش پایبندید هیچ الزام قانونی نداره. ولی افراد جامعه ما بهش ملزمن. چند روزه گرفتن این همه افراد، چندین میلیون نفر در جامعه ما از جامعه 75 میلیون حداقل 20 میلیون روزه میگیرن، به قول مثلا 10 میلیون هم نمیگیرن. این 20 میلیون مقیدن هم میگیرن، یعنی وقتی به اصطلاح تابستون میشه که 18 ساعت تمام باید روزه بگیره، روزه میگیره، از تشنگی داره میمیره، از حال میره، ولی باز روزهش نمیشکنه، میگه اون الزام دیگه، اونم از همین سنف دقیقاً، هیچ فرقی با این نمیکنه، یعنی هیچ الزام قانونی پشتش نیست، فقط تو تونستی به عنوان یک انسان مسلمان جایگاه تو ذهنش جا بندازی و اون خودشو پایبند کرده اون. بنابراین ثبات زیادی ایجاد میکنه. حالا اما برفرضم به قول شما یه سالی اینجوری نشه، به حد ندیدی، میگیم روش های مکمل داریم. خب دسته دوم بنابراین گفتیم که قرض الحسنه است، یعنی این برمیگرده به اون دسته از نیازهای مالی فرد که فرد به اصطلاح به دنبال اون نیازهای حیاتی و ضروری زندگیش نیست، یعنی میخواد بره نون بخره بخوره و توانایی بازگشتش هم داره، شما در قالب قرض میدید. دسته سوم از نیازها که این البته دامنش یه مقدار محدودتر میشه، یعنی مال همه آحاد جامعه نیست، اون دسته از نیازهایی که فرد یه نیازی داره ولی نیازش هم باز خیلی ضروری نیست. مثلا چه میدونم خود بره تلویزیون بخره، پردهش عوض بکنه، نمیدونم در خونهش عوض کنه، ماشینش و مدلش ارتقا بده، اینا چون یک نیاز به واقع ضروری آنچنانی نیست و نوعاً هم نیازهای درجه دوی فرد هستن، اسلام من این ندیده که شما نیازش را تأمین بکنید اما در خلال تأمین نیازش خودت هم سودی ببرید. در چه قالب؟ در قالب بیع نقد و نسیه. یعنی میگه فروشنده میخوای به این جنس بفروش، تو باشه این اومده مثلا فلاسک رو میخواد بخره، الان هم پولش ها نداره، این فلاسک هم که نیاز مونه شب این نبوده، بهش بفروش نقد و نسیه، نسیه بفروش کار کن گرونتر بگیر سودش رو ببر، نیازش داری تامین میکنه. دسته چهارم از نیازها، نیازهایی که فرد نیازش، نیاز مالیش اساساً به منظور چیه؟ کسب سوده، یعنی میخواد پولی به دست بیاره باش بره چیکار کنه؟ تجارت کنه، کارخونه بزنه، کسب سود کنه، نمیخواد بره نیاز مصرفی مثلا بره تختی برای خونش بخره، یخچالی برای خونش بخره، نه میخواد بره باش رسماً چیکار کنه؟ تولید ثروت. اسلام میگه خب دیگه در این دست از نیازهای چشوالی نداره، تو نیازشو تامین کن اما تو به انگیزه کسب سود، یعنی اون نیاز به پول داره برای کسب سود، تو هم نیازش رو تامین کن به انگیزه کسب سود. اما به چه صورت؟ به این صورت که هر جفتتون هم در سودش سهیم بشید هم در زیانش سهیم بشید. فرق مهمش اینجاست، چون قسمت اولیش باز ما مشترک میشیم با روش های تامین مالی که امروز از قرب عمل وارد کردیم که با انگیزه کسب سوده، میگه نه باز یه فرق داره که باید تو هم در سودش سهیم باشی هم در زیانش سهیم باشی. حالا ببین این تفسیرهایی که وجود داره تو فقه ما الان نمیخوایم بگیم، داریم ما قاعده های کلی رو میگیم. این قاعده کلی اینه که تو هم در سودش سهیم باشی هم در زیانش.
نقل نسیه
همونی
چوری
نفهمه؟ نقل نسیه همونی چوری؟ به یه نقل نسیه شما مغازه یخچال میخواید بخواید، میگه اول پولش نداره، میگه یه الان بدی دو میلیون، دو ماه بعد بدی دو دویست،
در
سود میکنه دیگه. بله نه به یه نقد و نسیه در اسلام جایزه، هیچ مشکل نداره، این شما میتونی نقد ارزونتر بفروشی، نسیه گرونتر بفروشی، به واقعی داری نیازش رو تامین میکنی. بله الان برای بله توضیح میدیم بانک های ما دارن چی کار میکنن، این شطور مرغ اینجا درست یعنی به نام بانک به همه شکلی در میاد، هم در قالب فروشنده هست هم در قالب اجاره دهنده هست، کارایی میکنن. حالا اینه که ما گفتیم به لحاظ انسان شناختی، در تحلیل انسان شناختی به دو تا اصل برمیگردیم. از نظر اسلام انسان هم یک حس نودوستانه و خیرخواهانه درش هست و هم یه حسی برای کسب سود و ثروت. باید هر جفت اینا اون وقت تجلی بیرونی داشته باشه. اصل انفاق و اصل فرض الحسنه برمیگرده به اون میل حس نودوسی و خیرخواهی که در شما هست. نقد و نسیه و اون به اصطلاح مشارکت در سود و زیان به این برمیگرده که شما دوست دارید چی کسب سود و ثروت رو بکنید. اما نظریه های غربی مشکلش چیه که امروز توی همه جامعه ما در تار و پودش رسوخ کرده؟ انسان یه موجود بیشتر نمی‌شناسه، فقط کسب سود و ثروت. یا ما در خدمت شما هستیم، هر نیازی داریم، از به اصطلاح عمل جراحی قلب بشر گرفته تا مثلا یه بخوای کارخونه بزنی، برای من هیچ اهمیتی نداره، فرقی نمی‌کنه، تو سود منو بده. خواهد مثلا کلیه بچهش رو عوض کنه، آقا برای من مهم نیست، کلیه بچه که قلبش داره میمیره مهم نیست اصلا برای من، نیاز به پول داری چشم، سودشو بده من میدم. و میخوام اون دارم اون داستان انسانشناسیشو میگم که متوجه باشید که اون انسانشناسی اسلامی یه نه انسان هر زمان همزمان هر جفت اینا درش هست، منطقه یکیش بالقوه است یکیش بالفعله. اونی که بالفعل رو اسلام دستش نمیزنه، یه همینجوری چون نزده میرخصه، هیچ تحریکی نمیکنه، اون کدومه؟ کسب سود و ثروته. شما در یه آیه قرآن پیدا کردید که گفته باشه آقا سود بکنید در تجارتتون، تو رو به خود لااقل مثلا پدر مردم رو در نیاز نیست، ولی از اون بر ده ها آیه شما دارید که همش میگه آقا من زن بزی یغرزو الله قرزن حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. چرا؟ چون اون میگه بالقوه است و اون در به طور طبیعی یکی در شما سیستره، مثل میل جنسی که گفتیم. شما در آیه در قرآن مثلا ندارید که بگه نه تو رو خدا دارید مثلا چیکار کنید این میلتون ارزایی نگفته، شما دارید میگه از اون بر میاد حدودش میگه
کلون
باشه شما در نه چون میخواد بگه ولا توسره خوشه بگه اولش میگه کلون باشه و این شما که منتظر بودید کلون باشه بود بچه که به دنیا میاد شروع میکنم یه اصلا هیچ دینی سرش نمیشه کلو وشته بود همه دارم. من میخوام بگم این نکتهش مهمه، یعنی اینکه اون میله به طور طبیعی در اسلام قوی هست بیش از اندازه دیگه نباید تحریک بشه، اون یکیه که اتفاقا باید هیچی بشه ترغیب بشه رشد بهش بدی تقویتش بکنی. اون وقت الان صدا و سیمای شما کدوم داره ترغیب و تقویت میشه؟ بانک های شما دارن کدوم میگه بابا این خلاف دین اسلامه، بعدم اونو داریم نادیده میگیری، این که اصلا به طور طبیعی هست نمیخواد به تقویت بکنه. اونی که تو باید تقویت بکنی که در انسان ها رشد و پرورش پیدا کنه اون اینه که اون انگیزه نودوستی و خیرخواهیش باید درش تقویت بشه. بنابراین حالا ببین اینو میخوام یک وقت توی نظریه های غربی چون اون انسانو گذاشته مبتنی بر کسب سود حداکثر، به همین خاطر در نهادسازی چیزی به نام قرض نمیتونه داشته باشه، چون انسان شناسی چیز جواب نمیکنه. ولی تو اون وقت تو انسان شناسیت میگی نه انسان شناسی اسلام اینه، بعد وقتی میای تو نهادسازی ببخشید مثل یک حیوان نادان همون کاری رو میکنی که غربی داره میکنه. معلومه که هیچ ارتباطی بین این مبانی نظریه تو و اون تجلی عملی وجود نداریم. یه مگه تو در اونجا گفتی که انسان فقط یک موجودی نیست که به فکر سود خودش باشد، هی اومدی گفتی بله ما آنیم که در سردر مثلا سازمان ملل نوشتن بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش یک گوهرند، اینو ما گفتیم. میگم خود حالیته که این چی داره میگه، این یه تلقی متفاوتی از انسان داره ارائه میده و اون تلقی که شما در به اصطلاح یوتیلیتریانا میخونید. اون داره میگه آقا چه عضوی به درد آورد روزگار دلی از عضوها را نماند قرار. این چی داره میگه؟ اون داره چی میگه؟ اون میگه که مثل اتم فقط دور منافع شخصی خودش میگرده. این میگه اینجوری نیست، این یک احساس همدردی نسبت به دردهای دیگران داره، این نودوسی داره. این اگه نودوسی داره خب بس تجلیش کجا میشه؟ پس چرا نوبت نیازهای مالیش میرسه تو میگی نه من کار ندارم نیاز مالی تو هرچی میخواد باشه سودش بده بیاد اونم تضمین شده من یه ذره ریسک قبول نمیکنم. این تفاوت چی میشه؟ اون تو نظام سازیش فقط میرسه به بانک و بورس، اون طبیعیه باید هم برسه چون نظریهش بیش از اون اجازه نمیده، ولی وقتی تو میرسی به بانک و بورس تو نشون میدی که بهره ای از عقل چون نداری، چون مبانی نظریه تو به بیش از این باید منتهی بشه، ولی منتهی نمیشه. حالا بانک های ما دقیقا چی شده؟ بانک های ما که به عنوان یکی از نهادهای تامین کننده مالی ما هست دو تا ویژگی دارن که از این جهت هیچ فرقی با غربی ها ندارن، فقط شکلش رو عوض کردن. یک اینه که به نوع نیاز شما هیچ توجهی ندارن، نیاز شما هر چی میخواد باشه، برای بانک هیچ اهمیتی نداره. دو، بانک هیچ ریسکی را بر عهده نمیگیره، همه ضرر به عهده جنابعالیه. این دو تا چیزی که در اسلام وجود نداره. شما نگاه میکنید میگه یک، اولا تو توجه داشته باش به نوع نیاز فرد، ثانیا تو سعی کن که هم در سودش سهیم باشی هم در زیانش. اونم باز یه عدد ثابت نیست، باید بری ببینی چی میشه. از قبل تو نمیتونی بگی نه تو حتما باید دارم 20% سود بدی، حالا میریم شاید بیشتر شد شاید هم کمتر شد. حالا منتها این شترمرغی که این آقایون ساختن با این روش های فقهی، این همه جور شکلی در میاد. یعنی برای اینکه فقهیش رو درست کنم میگه خب تو نیاز همون دوتا، این دوتا هست، منطق همون منطقه. این منطق بانک که از غرب اومده چیه؟ یک، توجهی به نیازهای شما نداره، ثانی هم هیچ ریسکی رو بر عهده نمیگیره و سود ثابتی از شما میخواد. این حالا میاد همون کارو میکنه با یه اسم دیگه، میگه چی؟ میگه که من نیاز به پول دارم، گرچی یه میخوام برم قندون بخرم. میگه خیلی خوب، قیمت قندون چقدره؟ میگه اینقدره. نقدش اینقدره. میگه نسیهش چقدره؟ میگه اینقدره. میگه خیلی خوب، من این قندون را به تو میفروشم به نسیه به این قیمت، بعد تو از طرف من وکیلی که بری اون قندون را خودت بخری، بعد پولش رو بیاری من بدی. میگه خب چی داری؟ کی داری این احمق میکنی؟ تو که تو اگه فروشنده بودی یه چیزی، یعنی بانکه اینجا میشه یه فروشنده سوری، باز دوباره خودش رو وکیل میکنه، بعد طوری بفروشی، بعد قیمت نقد و نسیهش بر چه اساسی محاسبه میکنه؟ بر اساس نرخ سود بانکی خودش، نه بر اساس نقد و نسیه که تو بازار هست. که بعد این آخوان که نشد که، تو عملا داری همون کار رو میکنی. بعد دوباره یه جور دیگه، اجاره به شرط تمدید. شما نگاه کنید تمامی این عقودیه که ما ساختیم از منطق بانک غربی هیچ یه قدم عقب و جلو نمیشه، همون منطق تبدیلش میکنه به زبان عقود اسلام. اینجوری کاری نداره که. ما اون که برای من مهم نیست، حالا شاید شما به لحاظ فقهی حلال حرامش حل کردیم، من به اون اصلا کار ندارم. خواهم بگم من به کارکرد نگاه میکنم، من میگم نظام مالی اسلام باید اونجوری باشه، هر چهار تا توش باشه، باید تمایز بین نیازها دیده بشه. اون جایی که نیاز به قرض الحسنه داره تو حق کسب سود نداری، اون جایی هم که حق کسب سود داری سود عدد ثابت پیش پیشی نیست، تو باید بتونی هم در سود سهیم باشه هم در زیان. این به عنوان یه اصل عادلانه. این اومده همون منطق بانک رو گرفته تبدیلش میکنه به عقودی که آدم مثلا بچه ها توضیح میدادن من همینجوری خندم گرفته بود. یه همون چیزی اینجوریه، مثلا وقتش واقعا همش سوریه، تو که فروشنده نیستی، وکالتی هم در کار نیست، قیمتی هم که این مثلا نیپرس، تو داری همون کار با اینکه قربی هم میکنی، منطقه اون خیلی راحت کار خیلی ساده تر کرده، یه طبعا نرخ بهرش رو میزنه، درصدش رو میگه، تو الکی اونجوری میپیچونی لغمه را که میخوای دقیقا همون کار داری میکنی. دقیقا همون کار داره، یعنی منطق همون منطقه، با یه زبان دیگری داری توضیح میدی. اون ویژگی هایی که بانک غربی داره همون بانک ویژگی هم دقیقا بانک اسلامی داره، منتها با یه ادبیات دیگری داره اون رو انجام میده.
اینجا چرا هست بدتر بوده؟ آره یه جده ویژگی از اون بدتر تو مثلا اینکه از ویژه غربی اینکه اون فقط پول به دیگران میده، اینجا پول به دیگران نمیدن، اینجا اون سوده هم اونا رو خودم بادم بده، یعنی شرکت بده که مثلا غربی میشه اصلا.
حالا ببین، باز ما الان نمیخوایم مثلا وارد ابعاد فقهیش بشیم، ما اصلا حوزه کارمون فقهی نیست، ما داریم میخوایم طراحی نظام بکنیم. این موقع اسلام رو که نگاه میکنیم اون چهار دسته وجود داره، این نیازهای مالی که نیاز باید به اصطلاح کمک بلاعوض باشه، کمک بر اساس قرض الحسنه باشه، کمک باشه برای مشارکت در سود. این سه تا دسته باید براش نهادسازی بشه، ما اینو میخوایم بگیم. این الان وارد بحث فقهیش نمیخوایم بشیم، برید مثلا میگید نه این قابل دفاع هست، میخواد دفاع باشه میخواد نباشه، برای من اهمیتی نداره. من میگم بالاخره یک دسته از نیازها وجود داره که این باید در قالب قرض و حسنه تامین بشه، بشه این نهادی وجود نداره. این چیزایی هم که وجود داره ابداعات خود مردم بوده، در نظام مالی ما دیده نشده. این که مردم دارن اغلب هم برای خودشون مانع الان هست که داره ایجاد میشه، یا اونا هم آروم آروم دارن میفتن تو این فرهنگ به اصطلاح نادرستی که بانک ها دارن، اونا هم دارن همین کارا رو میکنن. قرض الحسنه دیگه، قرض الحسنه بفهم
چی نیاز داریم که ما برای قرض الحسنه نهاد ایجاد بکنیم؟ وقتی خب اینجوری توی مثلا جامعه شرح سنتی ما این سنت هست همچنان بین خانواده هایی برای یکی از نسو درست ما همچنان مراده این پانکو داریم اما برای غزل اصلا این همچنان بین خانواده هایی که داریم رابطشون با هم دیگه در تنگ و نزدیکی اداره داره هست
اونم نهاد فرق نمیکنه که منتها نهاد که میگیم روز میتونه در مقیاس ملی باشه میتونه در مقیاس محلی باشه خانوادگی باشه اونی که شما ببینید میگه آقا اینم باید براش چی بشه یه راه حلی تعبیه بشه حمایت بشه از سوی دولت
شده عمل بشه یعنی سیستم راه حل تعبیه شده در
اسلام عمل آره دیگه ما هم داریم همین نظر اسلام میگیم دیگه ما که ابدا نمیکنیم که نه طبیعه ولی نشده در جامعه نیست تو نظریه های شما که میخوای طراحی نظام مالی کنی بیان اصلا کاری نداری که بگی آقا بخش عمده ای از نیازها باید در از راه قرض‌الحسنه تامین بشه اون کاری که آقای احمدی نژاد میخواست بکنه که نذاشتن بکنه چون اصلا جایگاهی نداره کسی حمایت توریک میکنه ازش میگه آقا بانک‌ها دو دسته بشن اونا یه عده مرد بانک های قرض الحسنه که کار به اصطلاح همون بر اساس قرض الحسنه کار کنن یه عده بانک هم که برای کسب سود اون نیازهایی که دنبال کسب سودن اون برای کسب سود کنن.
استاد اینا تامین مالیشون از کجا باشه؟ کسی که برای قرض الحسنه داره تامین مالی میکنه خب یک ضررهایی هم داره دیگه در واقع داره اوف میکنه از کجا باید؟
ببین گفتیم اصلا اساساً ببین این نگاه یوتیلیتاریانیه داری نمیگه میگم که اون اصلا وقتی داره قرض الحسنه میده به انگیزه کسب سود این کارو نمیکنه مبناش خیرخواهی و نودوستیه خدا رو خودش میده دیگه افرادی در جامعه هستند که حاضرن خیرخواهانه پولشون رو در اختیار دیگران قرار بدن از اون طریق از همون طریقی که انفاق تامین میشه فرقی نمیکنه این دو تا از یه منبع یعنی در قرض الحسنه و انفاق مبنا کسب سود نیست لااقل اگه بخوایم حالا میتونیم به اونجوری که آقای کجوری خواست دلش تو ته ذهنش الان بیاد لااقل سود دنیوی منظور نیست خب مبروش رو میبینیم اینو انفاق بگه انفاق الان دارن مثلا صدها میلیارد مثلا سالانه داره در اصلا میده که بره کلا این چیش بر نمیگرده چجوری میده این همونه منطقه خب ما اینو داریم نابود میکنیم یعنی اقتصاددان ها شما اقتصاددان ها و شما مالی چی ها مثلا نابود کردن رفته این رو بنده تو جامعه اسلامی زنده هنوز هنوز در اون بخش های پایین واقعا وجود داره و کسانی دارن همینجوری بر اساس انگیزه های قرض الحسنه میدن رو تامین میکنه اصلا برای شما نیست دارم یارو میگه که کوی قرض که میده که بعد ارزش پولش میاد پایین میگم ببخشید اون اصلا با انگیزه مالی نداده که داری سوال مطرح میکنی تو داری از یک منظر سود محورانه به کسی که با از یک منظر فی سبیل الله و نو دوستانه داره یه اشکال سود محورانه میگیری اصلا این بس نداده روشن شد مسئله اون اصلا از یه زاویه دیگری داره میده اون داره قرض میده برای رضای خدا هستن تو جامعه امام زیادن بخشی از پولشون اختصاص دادن به این کار قرض میدن به خاطر ثوابشه به خاطر سودش نمیده که میگه نه آقا ارزش پولت اومد پایین تو که الان مثلا یه میلیون میدی سال بعدم یه میلیون میگیری این که به اصطلاح یه میلیون امسال یه میلیون پارسال نیست یه بخش دادم من اصلا به خاطر سودش ندارم که داری به من اشکال میگیری
مثلا این نظام که شما میشین یک جوانی که مثلا در ازدواجی میره مثلا میگه من نیاز به مثلا ازدواج دارم نمیخوام چه چی همه رو میگیره و این چیزی هم برای این چیزی نیاز اساسی شد این نیاز اساسی پروکتر
بله دیگه اینجوری میشه
نه
ببین گفتیم نیاز یه دست توانایی اصلا قدرت نداره شما چیکار میکنی بهش میبخشی اصلا انفاق اینه جور بخشش مال حالا یا صدقه یا زکات یا نظر در قرض الحسن شما بهش میدی چون میدیم توانایی قدرت داره بهش میدی برمیگردونه حالا البته تو میتونی به اصطلاح در قالب نقد و نسیه هم بده هیچ معنی نداره ولی به هر حال این نهاد قرض الحسنه باید احیا بشه در جامعه این خودش یه راه حل مهمه ما الان ناخودآگاه چیکار کردیم رفتیم تو همون نگاه غربی و همه رو یک کاسه میگیم با انگیزه چیز برای تامین میکنم سودش رو بده پول بگیر حرف ما همینه اینه که جامعه اسلامی اون که با آقای زهر و آقای رحیمی داشتیم بحث میکنیم چه جوری میشه آروم آروم جامعه غربی میشه وقتی نهادها میان یه موقع اینجوری غربی میشه میاد تو همش 20 سال 30 سال تو این تلویزیون الان 20 سال حداقل است همش میگه پول بذار بانک من بهت سود میدم پول بذار بانک بهت سود میدم به این یاد میدی که اصلا پولش رو فقط برای کسب سود در اختیار دیگران قرار بده. آره، یعنی همه رو به هر حال با انگیزه کسب سود، این پول تو در صورتی در اختیار دیگری قرار میدی که چی بده؟ سود بده. فقط هم اینجوری تو رو بار میاره. از جامعه ما اینجوری شده. یعنی این سوال برای شما مطرح میشه طبیعیه، باید تو این فضا مطرح بشه. ولی در جامعه اسلامی نه، یه فرد در این حال که دنبال کسب سود هست، دنبال نودوسی و خیرخواهی هم از اونجا حاضره که به اصطلاح الان بحث دیر کرده که تو بانک ها مطرح شده. چرا مطرح شده؟ چون این همش داره با کسب سود میده، ولی اون وقتی با انگیزه کسب سود نمیده. تو قرآن داریم دیگه، اگر به اصطلاح بشنادید و مهلت خاص بهش چی بدید؟ مهلت بدید. ولی اونجا دیگه مهلت میده، دیگه دیر کرد نمیده، چون اساسا با کسب سود پول در اختیار کسی قرار نداره که ازش دیر کرد بخواد. ولی این آقا چون فقط اینجور دهنش مثل گوری بازه که کسب سود کنه، از یک ساعت تاخیر شما میخواد چی بگیره؟ پول بگیره. یعنی خواستن از اساس خلط. حالا توضیح میدم بانک چیزی بی خودی که این مسئله باید هست بشه. یعنی شطور ما این از غر ما وارد کردیم، هیچ کار کردی نداره. یعنی به همه شکلی در میاد که اون گرگ صفتی خودش رو چیز کنه. اگر نه، یا نهادها مشارکتی باید بشن یا قرض الحسنه‌ای باید بشن. بانکش توجیهی نداره، چون نه مشارکتی نه قرض الحسنه‌ای، یه نهاد ربویه که ما شکل شمایل اسلامی بهش دادیم. به هر شکلی در میاد که سودش رو بگیره، میگه من فروشنده‌ام، یا برو نقدینگی. تو کجا فروشنده‌ای؟ تو کجا اجاره به شرط تملیک می‌گیری؟ تو یک نهاد ربویه صرف هستی. اگر نهاد مشارکتی می‌خواید بورس، نهاد قرض الحسنه‌ای می‌خواید قرض الحسنه، تو چیکار این وسط می‌کنی؟ خب به توجه نمی‌کنیم از اینجا. حالا چای مو بخورم توضیح میدم. شطور مرغ که آفرین میگه. اصلا
نمیتونه توجه بکنه به نوع نیاز شما، این نهادی که فقط قرار انسانیات می‌خواد، این راحت خیلی طولانی ایجاد بشه و شما نیازش چی بوده اینا. بعد خب این که بگیم بانک خب برای ارزای نیاز دوم و کسب سود، نهاد خیلی خوبی ما بیم در کنار این نهاد دیگه هم برای خوب بیم خوب کار کرده که بسی اینقدر درست که خودمون فرمایت بشه، اما در کنار این نهاد دیگه ایجاد میکنیم، نهاد باید قرض حسنه یا نهاد خانواده رو تقویت میکنیم، نهاد خویشاوند میکنیم.
نه، ما الان می‌خوایم زیرا بهش بزنیم، بگیم مثلا هیچ کارایی نداره.
بلکه اصلا کاری نداره.
چون میگیم اقسام نیازهایی که داریم، روش‌هاش، بانک تو هیچ کدوم جا نمیگیره. این موجودیه که خودش به هر شکلی در میاره که باقی بمونه. این آقا یه قرض الحسنه است، باید بانک‌های چی تأسیس بشه؟ قرض الحسنه. یعنی اونجا همه میرن برای کسب، یعنی برای رضای خدا، نه با انگیزه سود طلبانه. میخواد نیازهای مالی دیگران رو تامین کنه. مثلا قدیم سنتیای ما اینجوری بودن. قدیم ما پول بانکی می‌ذاشتیم، اینجوری بود دیگه. قرض دادن گفتم ما این پول الان احتیاج ندارم، فعلا ما سودی نمیخوام کسب کنم، میذارم بانک. یه هم قدیم مثلا تو دستی صندوق قرض دادن داشت، خب بعد بچه‌ها موقع مثلا برج 3500 پول می‌گرفتن، دفترچه‌هاشون رو می‌بردن در اختیار صندوق قرض دادن بسیج می‌ذاشتن، این پولای همه رو می‌گرفت، به اون پول احتیاج نداشت، از طریق اون به بچه‌ها وام میدادن. درست شد؟ یه موقع این نهاد قرض الحسنه است که دنبال کسب سود نیست. اگر به دنبال کسب سوده، میگیم با چجوری میخواد کسب سود کنه؟ اگر کسب سود از طریق تولید ثروت میخواد که میشه بورس. بورس یه نهادیه که هم نهاد تامین کننده مالیه، هم نهادیه که کسب سود توش صورت میگیره. یه اونه. این وسط چیه میگم؟ یه چیزیه که علکی خلق شده. یک نهاد کاملا ربویه. که ما این حقیقی نشو ندیدیم اینجوری و جرأت و جسارت و شهامت این که اینو بزنیم حوالی و اسم تو کارایی نداری، تو یه باید به صورت قرض الحسنه در بیای که فی سبیل الله نیاز مالی مردم رو تامین کنی، یا اگه به دنبال کسب سود هستی برای تامین نیاز مالی مردم، کسب سود باید بری کار بکنی. تو که اینجا کار نمی کنی، تو اینجا پشت میز نشستی داری ربا میگیری میدی، فقط اسمش عوض کردی. بورس هم اینجوری نیست. بورس میگه آقا من کارخونه‌ام، کارخونه ماشین دارم، موتور دارم، هر چی دارم، من دارم تولید ثروت میکنم، از پول تو استفاده میکنم، باش تولید ثروت میکنم، سهم تو رو میدم. ولی این بانک اینجا وسط کلا این موجود زائد روشن شد برای دوستان چرا اینجوری این مثلا یه شتر مرغیه که اینجور شتر مرغ رو یکی شنیدید دیگه، تعریف کردم قبلا. شتر مرغ گفتن که از ضرب المثل اول خوب میرسونه داستان بانک که این موجود پدیدار. و شتر مرغ گفتن که شتر مرغ خجالت بکش به اصطلاح همسن سالای تو، الان روزی مثلا 100 من بار میبرن، شتر 300 کیلو بار میبره، تو اینجوری ول ول داری میچرخی. بابا درسته اسمم شتر مرغه، ولی من اساسا مرغ هستم، این فقط بحث تصمیم است. بعد بهش گفتن چطور ما خجالت بگیش گردی چیه به این کوچولی انقدر پرواز میکنه تو چه پرواز نمیکنی؟ گفت درست اسمم شطور مرغ ولی من شطورم. حالا ما با دوبان که میگیم خب بالاخره تو چه نهادی هستی؟ تو اگه میخوای که تامین مالی میکنی چجوری تامین مالی میخوای بکنی؟ اگه تامین مالی قرض الحسنه است خب بگو من قرض الحسنه ام. بس چرا داری از مردم سود میگیری؟ اگه سود میگیری خب طبق چه مبنای سود میگیری؟ اون نهاد مبنای تولید سود باید مشارکتی باشه. مشارکتی هم نهادی که از بورس براش. تو داری اینجوری کار ربوی میکنی در ظاهر اسلامی. هم بورس اشکالش چیه؟ بورس اشکالی که امروزه وجود داره که اگر بورس این اشکالا نداشت یه نهاد خیلی خوبی میشد، چون ما نهادسازی نکردیم. به ما در اسلام عقود مشارکتی زیاد داریم، خوندید شما حرفه. اما برای عقود مشارکتی هیچ نهادی نساخته بودیم. یعنی البته شاید اون موقع هم ایجاب نمی‌کردیم. اون موقع اصلا شرکت‌های با ابعاد چند ملیتی، کارخانه‌های با ابعاد مثلا بزرگی اصلا نبود. مثلا یه مضاربه‌ای بود، مثلا یه تاجر یه شهری بود، یه پولی می‌دادن دستش برو تجارت کن. به هر حال ما نهادی براش نساخته بودیم. عقودش بود ولی نهادش نبود. این عقود مشارکتی بود ولی نهادی که در قالب اون نهاد این عقود مشارکتی بیاد انجام بشه وجود نداره. در ما نساختیم در اسلام. زور برای دوستان مثال می‌زدم، گفتم ببین مثلا خرید و فروش در اسلام هست، درسته؟ بله. اما تو میای یه محلی می‌سازی به نام بازار که میگه آخر خرید و فروش کجا انجام میشه؟ اینجا. تو می‌دونی می‌خوای مثلا لباس بخری می‌ری کجا؟ بازار. اگر این بازاری ساخته نشده بود کجا باید می‌رفتی می‌خرید؟ اونم همینجوری میگه آخر خب این همه عقود مشارکتی است. حالا من می‌خوام مثلا پولمو بدم کجا برم؟ قراری اومدن این نهاد ساختن، گفتم بیا بورس. اینجا شرکت ها میان، یک کارخونه هایی داریم که برای تولید ثروتش نیاز به پول داره، یه آدم داریم که پول زیادی دارن، این پول باشه نمیتونن تولید ثروت کنن، خودش بلد نیست تولید ثروت کنه، این در اختیار اون قرار میده، در عوض این هم در سودش سهیم میشه هم در زیانش. این خیلی معقول و منطقی و عادلانه هم هست. منطقه گیرش چی شد؟ الان بورس ما به خاطر برخی نکاتی که توش رعایت نمیشه تبدیل شده به یه چی دوباره ابزار کسب ثروته. ثروت‌های همینجور باد آورده که فقط نوسانگیری میکنن. بچه‌ها خودمون هستن میشینه پشت این دره فقط از طریق نوسانگیری چیکار میکنه؟ سود میکنه، بالا پایین شدن نه. و یه نهادی شده که اتفاقا یک رسل پاشنه آشیدی برای نظام سیاسی شده. یعنی این شوک‌هایی که وارد میشه به اقتصاد و به بورس، یهو بورس حبابش میشکنه میریزه یا یه حباب میگیره، این چیکار میکنه؟ امنیت و ثبات سیاسی میریزه به هم. همش به خاطر اینه که یه نکته توش رعایت نشد که اگه اونو ما رعایت میکردیم که هیچ موقع اینا رعایت نخواهند کرد. این توصیه را هزار یه قانون میذارن، یه قانون نمیذارن که از نظر من یه قانون رو بذارن دیگه هیچ قانون نیست. اونیه که جلو این قماربازی و نوسانگیری شما باید بگیری. چجوری؟ میگم آقا جناب عالی میری بورس بخری سهام کارخونه را، قرارداد سالانه ببند، تموم شده. اینجوری هم التهاب علکی گرفته میشه، همین رشدهای حبابی که صورت میگیره. یعنی فقط رشد اون کارخونه واقعی نبوده، یعنی اینجور نبوده که کارخونه به اصطلاح سودش در عمل مثلا دو برابر شده، حالا قیمت سهامش هم چی شده؟ دو برابر. این خبرا نیست. یه عده سوری به هر دلیلی رفتن اونجا شروع کردن سهام اینا خریدن، چی شده؟ رشد حبابونه کرده، دوباره یه رفتن فروختن این میشکنه. این تنها راهش برای اینکه بورس رو به یه نهاد سالم ما تبدیل کنیم اینه که جلوی این کارو بگیریم. یعنی کسانی که واقعا به انگیزه مشارکت در سود اون میان فقط به اونا اجازه فعالیت بدیم، به یه عده قمارباز و نوسانگیر اجازه فعالیت ندیم. یه ما تو میخوایی در سود این کارخونه سهم بشه، اشکال نداره، برو قرارداد یک سالی با این ببند، سر سالم بعد سودتو میگیری، بعد نخواستی یه کارخونه دیگه، یه شرکت دیگه. اینجوری امروز بخری فردا بفروشی، دوباره امروز بخری فردا بفروشی، این معلومه تو در سود اون کارخونه نمیخوای سهام شریک بشی، تو میخوای از طریق بورس بازی ثروت اندوزی کنی. این هم باعث میشه که تو از راه نامشروع کسب ثروت میکنی، هم باعث میشه جامعه دوچار رشدهای حبابی و التهابی میشه. بورس از نظر من اگر اون اشکال رو ازش رفع کنن که نمیکنن اینها، اون رو رفع کنن به یه نهاد مشارکتی خیلی خوب تبدیل میشه که هم فرد در سودش سهیم میشه هم در زیانش، بانک‌های قرض و رسانه رو ایجاد میکنیم، این شترمن رو هم از وسط برمیداریم. این هم نظام مالی است.
خب، مالی ایران مشکل است که روابی تشکیش نکنیم.
این نهاد در اساس ربوی تأسیس شده. ما اینجا آوردیم سر دومش زدیم اسلامیش کردیم، ولی ما میگیم آقا ما از اون ور میایم، ما اصلا بحث فقهی نکردم، چون اصلا در حوزه فقهی شب تسلطی ندارم، تخصصم هم نیست. من از سمت نظام سازی اومدم، گفتم آقا من اینجوری میفهمم این چهار دسته نیاز وجود داره، اینجوری نظام طراحی میکنیم شطور مرغ چه دردی میخوره که هیچ کاری نمیکنه که. اگه یا قرض الحسنه بشه که نیازهای قرض الحسنه ما تامین بشه، یا تبدیل بشه به یه نهاد مشارکتی واقعی، نه یه نهاد سوری که اصلا هیچ مشارکتی نداره، این نه فروشنده است نه کارخونه داره نه اجاره به شرط تملیک، هیچ کدوم از اینا نیست، این الکی داره سوری بازی میکنه سر ما. اون نهاد گفتمون اصلاح سرش انجام بدیم درست میشه، جلوی این به اصطلاح قماربازی و نوسانگیری ازش بگیریم و به یه نهاد واقعی مشارکت در به اصطلاح سود و زیان تبدیل بکنیم، اون حل میشه همه مشکلاتش. گیر اصلی بورس اونجاست، اون ما با اون کار میتونیم تمومش کنیم. میگم آقا تو واقعا میخوای خب یه پولی داری دستت، خودت نمیتونی جذب ثروت کنی، یه کارخونه‌ای هم هست و شرکت‌هایی نیاز به پول دارن، خب تو در اختیار اینا قرار بده و در سود اینا به میزانی که سهم شدی سهم میشی، در زیانش هم سهم میشی، یه سال هم ببند یا 6 ماه ببند هیچ اشکال نداره. مهم نیست که حتما بگیم مثلا یه سال، مهم اینه که جلوی اون قماربازی و نوسانگیری رو می‌خوایم بگیریم که یه عده اینجوری سوری قیمت‌ها رو بالا پایین کنن، یا الکی یه خبر وارد یه خبر سیاسی شنید شوک بره بورس بره بالا با یه خبر دیگه بیاد پایین، میگیم اینا خطرناکه، این نشون میده سالم نیست، نباید اینجوری بشه. این سود این کارخونه در عمل هیچ تغییری نکرده، چون چرا سودش تغییر نکرده؟ چون میگه آقا تولیداتش همون تولیداته به همون قیمت هم داره میفروشه، پس سود واقعی این کارخونه تغییر نکرده، پس چرا قیمت سهامش الکی رفت پایین بالا اومد پایین؟ این باید جلوش گرفته بشه، این بیماره. چرا قیمت این سهام در صورتی میتونه بیاد پایین که مثلا کارخونه چی بشه ورشکست بشه واقعا زیان ده بشه، اون وقت قیمتش میاد پایین، یا سودش در عمل مثلا ایران خودرو دو برابر بشه، اون موقع اگه دو برابر شد قیمت سهامش هم دو برابر بشه چون سودش دو برابر شد، معقول بود. ولی اینجوری یه خبری میاد در عالم واقع اون شرکت جایگاهش تغییر نکرده، این قابل قبول نیست. بفهم آره دیگه، خب میگم چه فهمی خواهد میگم، یک نهاد مشارکتی خیلی خوبه به شرط اینکه اون تفسیره رو بهش بزنیم، یعنی جلوی قماربازی و نوسانگیری و التهاباتی که ایجاد میکنه در جامعه رو بگیریم با اون کار، نهاد عادیه با این که از غرب اومده. ولی خب
تو مختلی بر کار
هم نیمش؟ نه مختلی بر کار کرده، چون تو اسلام پذیرفته شده که شما میتونی در کار سهیم بشی. نه در کار سهیم بشی، منتها در اون کار ثروتشو مثلا تو بدی. تو قدیم هم اینجور بود، شما الان کشاورزی سنتی خودمون بپرسی، مثلا خانا که مثلا زمین ها رو واگذار میکردن، مثلا گفته بودن یه سهم زمین داره، یه سهم آب داره، یه سهم گاو داره، یه سهم هم زارع داره، اینجوری تقسیم میکردن. یعنی گفتن اگر مثلا این گاوشو تامین کرد یک چهارم رو میبره، اونی که مثلا زمین رو میده یک چهارم میبره، اونی که آب رو تامین میکنه یک چهارم میبره، اون زارع هم یک چهارم. یعنی اون پذیرفته شده است در اسلام که اون ثروتی هم که من دارم در اختیار تو قرار میدم در تولید ماشین تو داری به کار میبری، اونم یه سهمی میبره، منتها به شرط اینکه هم در سود سهم باشه هم در زیان. نه که بگم نه سودش مال من زیانش فقط، سودش مشترک زیانش مال تو، سودش هم از قبل به تو میگم مثلا 20% با هم بدی، خب این قابل قبول نیست. خب این دقیقاً همون منطق غرب رو داریم پیاده میکنیم. چرا؟ چون خودمون از این بر نرفتیم نظام سازی کنیم که بیم آقا نیازهای مالی ما چیه؟ الگوی اسلام چیه؟ اینجوری ریخته بودیم، اینجوری زیر بار منت غرب میمادیم بیرون دیگه، چون تولید نمی کنیم دستمون دراز، مجبوریم اینجوری بریم. ولی از این حرفای ایجاب زده بودیم تا حالا راحت میتونستیم بانک رو بذاریم کنار، گذاشته بودیم تو این 30 سال کنار اگر نهادسازی کرده بودیم. من قبلا خدمتتون گفتم ببینید نهادها برای رفع نیاز به وجود میان از روزی که تو بتونی نیازش توسط یه نهاد دیگه تامین کنی، خود به خود میمیره، لازم نیست سرش بزنی. بانک ها به طور طبیعی بزرگترین و بهترین مراکز شهر را اشغال کردن. شما در تمام شهر را نگاه کنید، مجللترین ساختمان ها در بهترین مکان ها مال کجاست؟ مال بانک هاست. یعنی لازم نیست که فرمان نابودی اینا تو صادر کنی، تو نهاد دیگری بساز که اون نیاز رو تامین کنه، خود به خود خودش از بین میره. ما اگر حالا اینا باز جای بحث و چیز داره، ولی ایده که من تو ذهنم بود در نظام مالی اسلام همون که خدمتتون عرض کردم، اینو کلیات البته ریزه کاریش باید بشکافیم. ولی ما اگه میتونستیم اون دو تا نهاد را تقویت کنیم، بانک خود به خود میمرد اصلا. نیازی نبودی همه بحث فقهی کنیم که این ربوی هست نیست، حالا هست دیگه. مدیر ببین عالم علوم اجتماعی بحث نظری میکنه، کسی که کشور اداره میکنه با نیاز سر کار داره. میگه آقا تو هزاری هم میگی ربویه، فعلا من راه حل جایگزین ندارم، باید نهاد جایگزین بسازی. بسازی اون راحت میتونی، اصلا لازم نیست برداری، خودش فصل میشه. ما توی ساختمون بنمایی میدونم کردید یا نه، مثلا میخوان یه دیوار یا خراب کنن یه ستونی، یا اول دو تا ستون جایگزین میزنن که ساختمون بیاد رو، بعد اون ستون رو به راحتی برمیدارن. ولی اگه نظری ساختمون فرو میریزه. شما اگه میخواید بانک ها از این حالت روی بودن خارجش کنید، یه موقع تو نهاد جایگزین بساز، اون وقت بانک روی بودنش هیچ، خودش حذف میشه، هم رویش هم اصلش هم حذف، نیازی نداره.
اونم بسازیم، یعنی
اجباراً
باید
حذفش کنیم،
چون بالاخره
این
منافعی داره
و
مردم استفاده
کنند. نه خب با هم گیری جلوه، تغییر میشه اون تضعیف میشه، تغییر میشه اون تضعیف میشه. من خاطر اون اجازه نمیدن نهادهای قرض الحسنه پا بگیره. نهادهای قرض الحسنه بالاخره باید پا بگیره دیگه. یا این نهاد قرض الحسنه پا میگیره داره چیکار میکنه؟ بازار ما رو کساد میکنه. بله حتما میزندش. و هر عنوانی حالا شده میگرده یه عنوانی پیدا میکنه، حالا یا واقعا اون تخلف قانونی کرده یا نکرده میگرده با یه عنوان دیگری میگه، مثلا تو چرا عقد کردی با قانون چیز بس ببنده، این کارو تو قرض زیاد میشه دیگه. مثلا دیدی یه نفر میخوان بگیرن، مثلا به دلیل بحث سیاسی کرده، نمیتونن به دلیل بحث سیاسیش بگیرن، میگردن میگن تو ماه قبل مالیات کم دادی، میگیرن میکنن زندان. آقا ما مالیت دادم، نه تو مالیت، بعد معلوم میشه اونجا اون حرف زده بود، بعد اون عنوان گرفته میشه. حتی من بنا نداشتم این جلسه اینقدر تون راجع به بانک حرف بزنم، نمیدونم چی جوری شد که
یهو چون بانک
تون میشه. نه اصلا تو ذهنم این بحثا نبود که اینجوری به این تندی در مورد بانک، فقط اینجا یه شتورمرغ نوشته بودم، یعنی اون باعث شد که
این دو تا نماد که گفتی درست سرزن برده جسن آمونیوز یه چیزایی رو تعمیم کنم، ولی باید بیرسی دیگه هم توجه کنم که چرا استقبال مردم به بانک سرمت زیاده. اونم ولی بازی تو اقتصاد هم یه لیکویدیتی نقدینگی، یعنی به سرعت میتونه پولش رو بگیره تبدیل به یه چیزی بکنه، ولی تو بورس مثلا اینکه شما میگید یه ساله باید ببنده تا ببینید چی میشه، یا مثلا نماد و قرض الحسنه تنها فقط مسئولیت وام دادن به نیازهای مثلا یکی دو تا سطح نیاز اولیه بود، انفاق هم که نیست، فقط سطح اون نیازی که یادم نمیدارم چی دومی بحثی، ولی اونجایی که طرف میخواد یه ارتقایی تو زندگیش مثلا بده، اینجا اگه نیاز به تأمین مالی داشته باشه اینجا که نمیشه مشارکت کرد، اینجا مثلا باید این بحث بیر نقد و نسیه که گفته بودید
من دیگه، یا قرض الحسنه چون نقد و نسیه هر جفتش،
خب نقد و نسیه از کجا تأمین میشه اگر بانک نباشه؟
خب ما بارش نهاد نساخت،
خب میگم پس یه نهاد سومی هم باید ایجاد بشه.
نه بخش، نه این یه بخش عمدهش رو میده قرض الحسنه میگیره،
ولی
اصلا
این
کلی
مسئول
نیازهای یه نیازهای خاصه داره. نه میتونی، نه تو اسلام محدود نشده به اونا، تو اسلام مسئولش در خصوص قرض و رسنه هیچ حرفی زده نشده که محدود بشه نیازه، یه استحسان ما رو اینه اسلام مثلا چیز نمیده اونجا، چون اونجا نقد و نسیه هم بود دیگه، دیگه در مجموعی راهکار اسلام هست، این هم انفاق هست، هم قرض و رسنه هست، هم نقد و نسیه هست، هم مشارکت در سود، این تمایز رو خودمون ایجاد کردیم. اول هم میتونه قرض الحسنه تامین کنه نیازهای مالی اونا، هم میتونیم برای نقد و نسیه ما نهاد بسازیم.
مثلا
راست میگی شما، این نقد و نسیه مهم بود.
سعی کنم ساخت شده در این نظریه داده بودم در این همونی هست که بعضی از سطح می قاعده بودم باید باید تنصیب شد سه تا چهار تا نهاد، مثل یک شمی شرکت لیزین بود، این باید یک تنقل مال تنظیر بشه بسی چند سو کرد، یه در شرکت های لیزین که خواست هم این خرید نقل لیزین صورت بگیریم.
نکته مهم
میشه که بعد این تنهایش جدا باشه مثلا من یه منبع خاصی میشه تنهایسیه هر کسی بخواد اینطوری کسب و کار کنه یه منبع خاصی میشه و مشارکت یه منبع خاصی دیگه میشه.
ببین نقد و نسیه الان وجود داره و مشکلش الان کجاست نقد و نسیه که میخواید روش فکر بکنید؟ نقد و نسیه الان شما میگید مغازه درسته؟ تضمین نیست مغازه حاضر نقد و نسیه بده، اغلب موارد هم اونجایی که میشناسم میدن، ولی مشکل اونجا ضمانت هست.
تو وار رو نمیشده هست، یعنی خیلی از آدم ها خوب مثلا خیلی هم یه مغازه رو زیادی به شکل این مشکل احتیاج به نهانسازداری که درش کنیم و جامعه این روزه ما را کن شبکه های کچی و خانواده اینا به کنار رو تو شهر وقت کنیم ما خواهم به شهر بزرگی نرد این مشکل از این وجود نمید.
خب ضمانت که از قدیم داشتیم توی قرض الحسن کسی میاد شما رو ضمانت میکنه، ما رو منتها میگم نهادینش نکردیم چون بانک بوده یه کسی نیمده برای اینو بسازه و اینو باید ما خودمون همت کنیم. یعنی از نظر من نظام مالی اسلام کلیتش همینه، اونی که الان شما باید روش تحمل کنی عملیات کردن اینه، عملیات کردن در امروزه که الان خیلی راحته. یعنی اون بحث ضمانت برای چیزا شما فرمایید برای نقد و نسیه را الان به راحتی میشه اعمال کرد توسط چی؟
کارمندان
تا اینکه هم حقوق ثابت دارن که راحت میشه رو اونش فقط باید چیز بکنیم. یعنی باید ببینیم که نیازمند اینه که نهادی تأسیس بشه یا اصلا نیاز به تأسیس نهاد نداره، چون اون فروشنده که داره میفروشه فقط نگرانیش اینه که این پولا بر نگردونه، اونم دیگه نمیخواد، چون الان شما نمیخواد فروشنده ها خبر میدید دیگه مال بود یه دفتر برام همینجوری نوشته هی یعنی یکی از دغدغه‌های فروشنده ها اینه که این پولش کی میاد، اون پولش کی میاد، این حرفا بیاد بده دیگه هی میگیره تو دفترش مینیست. اونا ما یا نهاد تاسیس کنید یا نکنید غربیا میکنن، شک نکنید. این یه مشکلی که فروشنده ها دارن، نقد و نسیه انجام میدن سنتی ها محلی ها بازار اینا کار ندارم، اونایی که آشنابت آشنان یا مغازه‌ای که تو محله هستن که به محله ها میفروشن اونا دارن این مشکل ها، مشکل ضمانت رو دارن، اونا باید یه جوری حلش کنیم. ولی در هر صورت بانک از این موجود برداشته میشه، میگیم آقا این کارکردی که تو داری خب اینه که داری کسی دیگه انجام میده، تو فقط داری رباخاری میکنی، عملا داری همون کاری که یهودیه میکنه منتها در یه فرایند خیلی ساده، میگه 2 میلیون میخوای بهرش میشه اینقدر اینقدر باید پس بدی، تو میگی نه تو اجاره به شرط تملیک هستی را من به اجاره تو در میارم خبر این حرفا میسستن نه اجاره یا نه موجری نه مستجری، بعد اون میگیره بعد برای یه چیز دیگه میخواد خرج کنه. شما الان شما میدونی یه مشکلات زیاد اینجوری داری، اغلب اول مردم ما که تلقیشون ربویه، اصلا این عقودی که این آقایان نشستن زحمتش کشیدن این در تلقی مردم وجود نداره، کارمندای بانک هم بر اساس اون حرف نمیزنن، میگن اینقدر میدی سودش اینقدر میشه، ادبیات کاملا ربویه، اونا مال کتاب ها و قصه هاست. اینی که مردم باشون دارن سر کار دارن اغلب اصلا خبر نداره، حتی مدیران بانک های ما هم عقود اسلامی رو نمیدونن که بر اساس اون عمل کنه. میره میگه آقا 2 میلیون وام میخوام، میگه برای چی؟ اولا که دروغ میگه اونجا، برای یه عنوان دیگه میگه، میگیره یه عنوان دیگه خرج میکنه. ثانیا هم که میگه چقدر میشه بهرش چقدر میشه، یعنی ادبیات رایج کاملا ربویه، یعنی حتی اگر بپذیریم این آقایونی که میگن این عقود واقعا دیگه ربوی نیست ما به لحاظ فقهی حلش کردیم، میگیم اینی که الان در بین مردم رواج داره این کاملا ربوی است، ادبیات ربویه.
من
میخوام یه خوب برای چی میخوام؟ میگه مثلا
برای
چی؟ بعد میگه
من اینم وام بهت میدم تو برو اصلا براش سند سوری بیار، اصلا کار نداره، میگه برو سند
بله خودشون
میگه برو براش
فاکتور جلب
کنیم، اصلا راه کار ارائه میدم، میگه شما پول میخوام بهت میدم که اصلا وامی داریم که برای هر کاری هست، مثلا بانک میگه این وامی که ما میدیم شما هر کاری میخوای باش برو، بعد سند میاره نمیدونم اساسیه و اینا بود این سند رو بیار
تو یخچال خریدی. حالا اینا با اینا کار نداریم، اینا این حوزه بحث ما این جزئیات و اینا نیست، بحث ما اون طراحی نظام نیست، وقتی میخوای طراحی نظام بکنی این چیز نشه بچه ها، این اصل منظور من خوب منتقل بشه که شما میخوای طراحی تأسیسی بکنی باید از سمت نیاز بیایی، اونجا باید شروع کنی بیا این نیازهاش چیه روش من چیه، از اونجا بیایید اون موقع یه دریچه جدیدی به روی شما باز میشه، هم نقایص نهادهای کنونی میبینید همون وقت میشه حرف ایجابی زد بریم برای تأسیس نهاد، چون ما بریم بالا بیاییم پایین، تا هر چی از این حرف رو بزنیم فایده نداره. تا نهاد تأسیس نکنیم بانک هر روز قوی تر میشه. باید نهاد تأسیس کنیم.
چون یه بحث همون بوست داره، این نفسی که تو مدل جنس فایده میشه، بعد سرمایه خود، کار خود داره دیگه. یعنی همه رو امکان وجود نداره برای سرمایه خود. این
کارها
مثلا بانک
چیز شدن، مثلا
شرکت
کارگاه خود بله، مثلا یه مغازه میخواد بزنه، کارگاه کوچیکی میخواد بزنه، بله اینا به اینا رو همه رو باید ببینیم. بس نشاوی اینا رو ما ندیدیم، ما عنوان کلی گفتیم، این درست حرف قشنگی که بورس الان فقط برای نیازهای مشارکتی کلانه، برای نیازهای مشارکتی خرد مثلا میخواد بره کارگاه مثلا ساده بزنه، چهار نفر میخوان کار کنه، تو بورس نمیاد، کو نیازش نیست.
اگر بانک
ها نبینی میره از بانک میگیره، باری کرده ببین، یعنی مدیر فرقش اینه که مدیر میگه آقا ببین این نیازه هست، تا اگر نیازه تامین نکنی از راه مشروع، اون میره از راه نامشروع تامین میکنه. ما باید همه نیازها رو ببینیم. گفتم بحث اولم از یه تومن پول نیازه شو بگیر تا هزار میلیارد تومن، باید برای تمام اینا شما راه حل ببینید. نبینی خب چیز میشه دیگه، قرب الحمدلله دیدید. خب اصلا بی سوال دوستانی که غایبن رفتن شهرستان یا آی حسینی سرما خوردن؟ ما می چند روزی اتفاقا سرما خوردیم. آقای کاظمی؟ مشهد آقای موسوی؟ آقای شهیدی هم که رفت بیرون، آقای یکی نیمده؟ آقای برودی هم درودی؟ به تکلیفی برای بود بچه ها انجام بدم در این هفته تحلیل بدم. خب میخواید اون رو برای من ایمیل بکنید دیگه، همه تون ایمیل کنید که دیالا سر فهم
که زیل اون چهارتا دست کنید میگه راست بعضی بنده تیکه تیکه میشه، مثلا سه تیکه میشه، زیل تیکه میشه توضیح یه تیکه میشه، مسئله تیکه دو تیکه میشه، مثلا سلام
جدا جدا تیکاش رو ببریم بزنیم زدیم اونا یا کامل بزنیم بیاریم. گفتم یا بر اساس اون الگو منظم کنید یا یه نظمی که خودتون حس میکنید، چون آدم حس میکرد اون منظم
استاد نیست. استاد ناسیتون بر اساس نظمی منظم نشده سخته بیاریم، مثلا کان حقوی حضرت عالی اون الگوی که ما بیاریم یه بند سه قسمت میشه، من باید اینش رو بیارم اینجا، اینش رو بیارم اینجا، یعنی اصلا از اول باید شما بگید که این حرف رو من میخوام تو این قالب بزنم، بعد خیلی راحت میشه بود. ولی وقت تو مقالبش نبوده و ما میخوام اون حرف رو ببریم تو مقالبه که
نه، حرف ما این بود که آقا اون نظم و طبقه بندی خوبی به نظر
نداره.
احسن. حالا گفتیم که یا بیارید تو اون الگو یا یه نظم دیگه تو ذهنتون هست. ولی منظمش کنید که هر کی نگاه کرد منطقش رو بفهم. بگه ها این محور مال اون حوزه است، این محور مال این حوزه است، این محور مال این حوزه است. یه مدیر کلان باید نگاه کلان اینجوری داشته باشه. این نداره. به آدم دیده کلان منطقی پشتش رو نمی‌بینه. حس می‌کنه مثلا دور هم نشستن تو فان فکری کردن حرفای خوبو نوشتن ریختن اونجا. آره من همین رو می‌خواستم. من تا حالا میگم یا بریزید تو اون الگو یا یه نظم دیگه ای که الزامی نیست که حتما اون نظمی که ما گفتیم
باشه. ولی اون انسجام که باید داشته باشه آخر نداره.
اون وقت نقطه‌های خالی هم معلوم میشه دیگه. شما میگید که آقا این جهان جا مونده. اینا هم باید اضافه بشه. در حال کشور شما اصلا سند ملی شماست که به تصویر مقام معظم رهبری است. اینو حس نشینید. سطح کشور رو میفهمید. اینه. حدی اصلا استقلال و پیروزی و مثلا سپاهان بازی میکنن میده این دیگه اوج فوتبال ایران همین هست. این بیشتر از این نیست. انتظاری بشه. این دیگه سند ملی شماست. این اینجوری نشیستن. این اقتصاددان هم برخرج نمیشتن. ببینید اون نگاه کلانو ندارن، نظم منطقیه نیست تو ذهنشون، نظریه ای ندارن پشتش. اینا همه پیامش اینه دیگه.
مثلا اینجوری نمیشه قضاوت کرد. مثلا یکی
یه حرفی هم داره که حالا ازش به اون نظر نخواستم، ولی کلیت رو از اینه، ولی که آره واقعا به سطح کشور اینه یا مثلا همه در این سطح دیگه بالاتر از این موضوع نداره چی میکنم که حالا آره اونجا کسایی که ازش استفاده شده و در سطح استفاده کردن سطح میکنه.
آره درسته، همه اینجور نیستن، قضاوت اگه بگیم همه اینجور هایی که قضاوت نادرستی، ولی به هر حال این سند ملی شماست یا به قولشون سیستمه، بله یه لحظه نماینده کشور شما فعلا اینه، ولی اینکه شما بگو بله آقا اینی که همه اقتصاد دارا نبودن
یا قبول ندارم،
بله حرف درست. خب یک دو تا تکلیف هم می‌خواستیم بگیم که این در طول عید انجام بدید، حالا که دوستان غایب نیستن به اطلاع غایبین برسونن حاضرین، شما آقای غایب امینی یه ایمیلی بهشون بزن بگو ایمیل ساختن غربی برای همین کار دیگه چیز کنیم. دو تا بحث ها من به ذهنم رسید که باز رو شما تأمل کنید حالا براش الگو بدید، یکی بحث تولید ملی بود که هفته قبل هم رفته بودید یه تجمعی براش کرده بودید، اینا باز بگید که الگوی کلان اگه ما بخوایم طراحی کنیم برای به اصطلاح افزایش تولید ملی ما، حالا هم کمن هم کیفن، یا الگویی که باید برای تولید داشته باشیم، یا به یه زاویه دیگه نظام تولید مطلوب ما در اسلام چیه، روی یه تأملی بکنید. حالا نمیخوام بگید مطالعه کنید، ولی الان با همین سبک بحثایی که تا حالا کردیم میفهمید منظور من چیه، میخوام چی بگم. حالا بیایید یه الگو به ما ارائه بدید، بیایید اگه بخوایم ما یه نظام تولید داشته باشیم این مؤلفه ها باید حتما توش رعایت بشه، این مؤلفه هم این هم میشه نتایجش، و یه حرفش که حتی راه حلی که همش میفهمی به کجا مرتبطه. و یکی هم بحث مبارزه با فساد، که فساد به عنوان یک به اصطلاح موزلی که در نظام اقتصادی همه کشورها وجود داره، هم در خصوص عللش و هم در خصوص راه حلش، باز شما باید بتونید یه نظام و یه مجموعه منسجم و الگو برای این بدید بر اساس مطالبی که تا حالا خوندید. نه برای بینید مطابق نگاه شما به عنوان یک دانشجوی اقتصاد مسلمان و با آنچه که از اسلام خوندید یه الگو بدید که در اون الگو این دوتا دیده شده باشه. از کاری که تو فرق کردیم اید آقا چی میشه فساد رخ میده؟ چون شما میخوای با فساد مبارزه کنی بعد از عللش هم خبر داشته باشی، چی میشه فساد رخ میده؟ دو، الگوی کلان اسلام برای مبارزه با فساد چیه؟ که حالا من بخوام از اون الگو استفاده کنم ببرمش توی اقتصاد، بگم فساد رو میخوام از حوزه اقتصاد کشور یا حذفش کنم یا به حداقل کاهش بدم. حالا الزامی نیست هر جفتش رو انجام بدید، یه دونه از اینا رو به عنوان تکلیف عیدتون حالا 20 روز تعطیلی انجام بدید برای هفته به اصطلاح ابتدای اون برای سال انشالله، حالا یا بیارید یا ایمیل کنید برای. روی نظام مالی اگر به اصطلاح من حس میکنم که جای کار داره، باز میتونیم اینا باز تو اولویت بذاریم، بذاریم اون دوتا رو بذاریم کنار. روی این یه تأملی بکنید الگویی که گفتیم و نقایصش، مثل این نکاتی که مثلا آقای حسینی گفت و آقای کجوری گفت و این گیروگوراش در بیادیم و به این اضافه بکنیم و تفصیلی تر بکنیم. مثلا اشکالی که آقای حسینی گرفت این بود که آقا بورس مال کجاست؟ مشارکت شرکت‌های بزرگه، ولی الان یه عده زیادی هستن میخواد یه کارگاه کوچیکی بزنه، کارگاه مثلا صنایع دستی بزنه، قالیبافی بزنه، این چی؟ تأمین مالیش چجوریه؟ مشارکت در سود این چجوریه؟ این تو بورس نیست؟ یک دو، اون بحث نقد و نسیه را باید چجوری ما حلش بکنیم؟ چجوری تبدیل به نهاد کنیم به نگرانی که به اصطلاح فروشندگان دارن وقتی در قالب نسیه میفروشن از بازگشت پولشون؟ اینا به اصطلاح چجوری تدابیر بیندشیم؟ و سه، این که آیا به نظر شما طبق این توضیحی که ما الان دادیم هیچ کارکرد ویژه‌ای برای بانک باقی نذاشتیم، گفتیم این کارکردشو میدیم به این نهاد، اونم به اون نهاد، خودشو باید حذف کنیم. حالا ببینید آیا این حرف از نظر شما حرف درستیه یا ممکنه شما بگید نه بانک به نظر ما مثلا این دو تا کارکرد دیگر هم داره که این دو تا کارکرد دیگر این دو تا فعلا انجام نمیتونن بدن، یا بالاخره باید برامون یه فکری بکنیم. یعنی ببینید که احصای شما از کارکردها و کارویژه‌های بانک ناقص بوده و این دو تا کار ویژه رو زمین مونده داره، این دو تا نیاز هم تامین میکنه، این دو تا مشکل حل میکنه، اینا رو زمین باقی مونده، اینا رو میخواد چیکار کنیم؟ این بحث رو بذارید کامل تر کنیم با هم فکری هم
نگهداری و جابجایی
کنیم. حالا تحمل کنیم، مثلا بگیم آره اینا مثلا ممکنه حالا یکی جواب اینا جواب داشته باشن، ممکنه هم نداشته باشن، ولی این بحث رو بذارید پخته تر بشه و ریزکاریاش در بیاد که چیز خوبی بشه، که اگر بنا شد جایی ارائه بشه بحث تکمیل تر شده بشه. پس به جای اون تکلیف به اصطلاح تولید ملی و فساد رو بذاریم به یه وقت دیگه، اینا بذارید من جلسه بعد انتظار دارم دیگه دوستان صحبت کنن، یعنی بیان هر کدوم بگن که نکاتی که به ذهنشون رسیده را هم بگن، اشکالات مطرح شده را هم راه حل داره بگن، یا اشکالاتی که به بحث‌های خودمون مربوطه هر چی هست به بحث و نقد بذاریم و یه مقدار پخته‌تر بشه، چون هنوز تو ریزکاری ها خیلی جا برای کار داره، کلیتش به نظر خودم بیش از این نمیشه اضافه کرد، راه حل اسلام همیناست، ولی ریزکاری هاش هنوز جای چیز داره.
ریزکاری
هم
تو خود عمل با خود گرفته میشه و
راحل یه سری شاره، ولی یه سری مثل اینه که الان گفت این تو عمل نیسته آره، این مثلا این ریزکاری من دارم این مثلا میگه که آقا بین تو این نیازهای کوچک مالی کور نهاد نبریم براش، بورس مثلا مال ایران خودرو، من الان میخوام یه صنایع دستی بزنم بورس جا بر من میره راست میگه، ولی تو نهاد ندارم، یا مثلا این نقدونسی که آقا کجوری گفت نکات اینجوری که اینا رو همین الان هم بعد ببین، هیچ موقع شما نمیتونی از اینجا تو همه ماجرا رو تا ته ببینی، یه مقدار رو میبینی باید بری وارد عمل بشی حرف شما درسته، بعد دوباره یه سری مشکلات رو میبینی، ولی ابتدای کار هر چی میشه دید و ببینی، هر چی میشه دید، مثل این نکاتی که من نیده بودم تو اینجا
اینا که شما ببینیم الان فروشی
داره
مثلا همین هم بوده، آره خود خودمون بحثش نکرد،
آره دیگه بوده، ما مقصودم همینه، ما بهش توجه نکرده بودیم،
بگیم که الان وجود داره و مشکله،
آره و بیاریم بگیم که اگه بخواد به اصطلاح بانک کار ویژه‌اش چیه، یه راه حل داره، ما نقایصش کجاست، اینا رو همه رو برطرف کنیم. شما آقای رحیم شما نکته می‌خواستید بگی داره؟ یه اشاره
کرده از یک سری تعلق‌هایی به نام ایتیه سالوه که اگه علاوه پول سرمایه‌گذاری شده خیلی زیاد هم نباشه هم در سطح خرد باشه میاد اون دو سرمایه‌گذاری
قابلیت قیمت گذاری
رو
حضور
هم داشته، یعنی
یه سری وضعیت های نسبت همون گوش هم داشته. حالا دیگه اینا رو شما تحمل بکنید تو جلسه بعد اضافه بشه، تکمیله بشه که این نقشه یه مقدار هم کاملتر بشه، دقیقتر بشه، اشکالاتش گرفته بشه، یا شاید هم از اساس بیاد بگید نه کلش غلطه، هیچ اشکالی نداره، ما از هر نوع ایده‌ای در زمینه استقبال میکنیم، چون فعلا در حال کار ما اکتشافیه، ولی به هر حال این نوع بحث‌ها تفاوتش رو متوجه میشید با بحث‌های فقهی. اون بحث‌های فقهی رایج از نظر من برای دوران گذار لازمه، ولی اونی که ما رو از گدایی به در خانه شاه یعنی مغرب کل خدا ما رو بی‌نیاز می‌کنه، این سر حرفای ایجابیه. اینا هیچ کدوم فقهی نیست. آره اونا شورای نگهبانی، اینا باعث میشه تو بتونی دستت رو روی زمین خودت بلند کنی، بگی نه من این نیازها رو دارم، باید تأسیس کنم. اون تولید علمی که قدیم باید تو هست گفتم تقسیم بندی کردم، گفتم کار ویژه اصلی ما بیشتر تو فقهیه نیست، حوزوی ها تو فقهیه از ما قاعدتا باید قوی تر باشن، حوزه و قوت ما همین سن حرفایی که داریم میزنیم، ما تو اینو میتونیم کار بکنیم، تولید بکنیم، چون از این ور داریم علوم اجتماعی اقتصاد مالی ها داریم میخونیم، متوجه هستیم مشکلات چیه، حالا باید بتونیم براش نهادسازی کنیم. فرهنگ قبلا بحث کردیم با یه از دوستان دیگه، آره با بچه های فرهنگ و ارتباطات یه بحثایی کردیم، این جالت تو ذهنم اینجوری بود که برای بچه هاشون اقتصادی و اینا مرتبط هستن، فعلا داریم بحثای آره مرتبط با این حوزه رو میریم جلو. خب اگر نکته‌ای نیست ما پیشاپیش سال جدید رو تبریک بگیم به دوستان، ان شاءالله که سال خوبی همه داشته باشید، در طول این یک سال گذشته اگر بدی از مدیری توهینی بی ادبی شده، حقی از دوستان اجحاف شده به حقشون، به بزرگی خودتون حلال کنید، ما هم همه شما رو حلال میکنیم ان شاءالله که یکی از شعرات شعری داره قشنگه، میگه همینجا صلح کن با ما، چه لازم که در محشر ز ما شرمنده باشید، نه مالا میگیم همینجا صلح کن با ما، چه لازم که در محشر ز هم شرمنده باشیم، اینجور هم میشه.